بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل اونجا که در ذهنم آقا زحمت نکشید ماشین کافی جلسه قبل اونجا که من در ذهنم هست سر چیزی بداری بحث کردیم، این در واقع مدل ارسطو، یعنی در واقع تطوری کرد ارسطو اینا رخ داد. الان یه مقدار بحث عقب‌تر می‌رم که این فایل‌ها و گاهیان خواستید به من چیزی بخونید بعداً جدی، چون این بحثی من گفتم، من گفتم مهمترین مسئله اینا رو فکر کنم اگه نگفتم حداقل مرور کنم، مهمترین مسئله توی بحث علم دیری این است که باید میدان بازی رو عوض کنیم. مثال هم زدن که اگه بازی فوتبال خوب بدونیم برای بشه بریم بازی والیبال بکنیم، هر چقدر تواناتر باشیم باخت ما قطعی تره. یعنی بعد ما الان در واقع وارد بازی غربی شدیم، همین میخوای با فرمول خودمون بریم، بعد میدان بازی رو درست تشخیص بدیم. و این بحثی هم که حالا اینجا گفتم بحث حضور دانشگاه دغدغه اونجا علم دینیه، این بلا ساخت داریم بحث رو شما مطرح نکنم، خیلی تلگرافی اینجا مطرحش کنم. ببینید این حالا میدونیم چند هفته قبل این در قوم پاکونید است. ببینید این خیلی به نظرم پدیده مهمیه توی تمدن ما. یعنی ما یه نظام حوزه‌ای داشتیم، این نظام حوزه یه روند کاملا معینی رو طی کرد. تو دوره جدید مشخصا در زمان رضاخان، حالا در واقع شروعش هم شاید بشه گفت از دارالفنون، اما تو دوره رضاخان خیلی جدی میشه، میان یه نظام جایگزین این نظام میذارن و ما غالبا به این توجه به این جایگزین نمیکنیم. و بعد حالا اونجا هم گفتم وحدت حضور دانشگاه مطرح شد، قبل از وحدت حضور دانشگاه جای دیگه ای رقم خورده. ببینید در واقع این پرانتز رو بچه‌ها باز کنم بعدش بحثو پیش برم. ببینید تا حالا براتون سوال نشده چرا به مدارس چیزی میگن متوسطه؟ ابتدایی متوسطه. متوسطه یعنی چی؟ وسط. وسط چیه؟ متوسطه که دبیرستانه. دبیرستان و دانشگاه. ببینید یه ساختار جدیدی رقم خورد. این یه کتابی هست تو میزم. رو میزم بوده گفتم بیارم یادم رفتش که یه آقای یه اسم مناشری یه اسرائیلیه درباره ایران اومده تحقیق کرده، زمان شاه 10 سال اومده کار کرده، بعد انقلاب هم تا قبل از 70 یه بار دیگه اومده ایران چیز کرده. عنوان کتابش اینه نظام علم مدرن، نظام آموزشی مدرن و علم جدید چیزی. آره مناشری، داوود مناشری رو بزنید، تمام مناشری رو بزنید فکر نمی کنم تو اینترنت اگه داشته باشید، من اینجا دارم اینا. کلمه مناشری رو بزنید، نظام آموزشی عنوان کتابش اینو میرسونه که اصلا مدرنیته به خاطر تغییر در نظام آموزشی ما مستقر شد. چیزی که چی پیدا کردید؟
نظام آموزشی و ساختن ایران
مدرن. نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن حرفش اینه. خیلی به نظرم حرف عمیقیه و خیلی کتاب قوی هم هست. البته طرف خلاصه اسرائیلی بوده، یه جاهایی یه چیزایی رو عمدن ندیده، این آقایونی هم مترجم شند یه فصل آخرش اضافه کردن، بخش رو گفتن اصلا نقش استعمار رو اصلا کلم یکون قلم داد کرده، اونا یه فصل آخر اضافه کردن این بخش رو گفتن. کتاب هم به سفارش شورای انقلاب فرهنگی ترجمه شده. اسرائیلی برای ما کتاب میمیسه شورای انقلاب فرهنگی رو ترجمه میکنه، ولی کتاب واقعا جالب تو فهمه اصلا وضعیت علم مدرن تو ایران به نظرم از کتاب خیلی مهم و استراتژیکه. ایشون تو حرفش اینه دیگه، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، اونی که بیش از همه توی شکلگیری ایران مدرن، تحقق مدرنیته تو ایران نقش داشت که کمتر از همه هم معلوم میشه دیده شد، نظام آموزشی بود. چی شد؟ حالا ایشون خیلی قشنگ اینجا به تفصیلش توضیح میده. ببینید ما دو تا چیز داشتیم قبل از رضاخان، یکی مکتب خانه داشتیم، یکی حوزه داشتیم، حوزه علمی. تو حوزه علمی چه درسی میخوندن؟ همه چیز. یعنی تو حوزه علمی، یعنی تو حوزه سنتی ما، پزشکی همونجا بوده، نجوم همونجا بوده. یعنی شما مثلا امثال علامه شهرانی اینا که آخرین بقایای آیت الله حضرت اینا اون نسل قبلی هن، همه چی میخوندن، هیئت، موسیقی حتی. یعنی شما یه نظام آموزشی دارید تمام علوم روز رو تو نظام آموزشی تدریس میکنه دیگه. از زمان امیرکبیر دارالفنون تا ظاهرا خود امیرکبیرم مردش قبل از اینکه دارالفنون را بیفته، دارالفنون تاسیس کرد امیرکبیره، اومدش گفت آقا ما چند تا علم غربی ها دارم ما نداریم. مهمترین چی بود؟ مهمترین علم نظامی بود. ما نمیتونستیم با تو جنگا کم می آوردیم با عثمانی و با جای مختلف. این دیدش آقا ما چه نداریم، نیروی نظامی ما خیلی ضعیفه. اولین رشته که اینا رو گفت این علم رو غربی ها دارن ما نداریم، مدرسه دارالفنون رو راه انداخت برای اینکه فنون جدید رو وارد کنه. این دارالفنون کم 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 توسعه پیدا کرد، آخرش شد دانشگاه تهران. حالا خیلی فاصله است، دارالفنون زمان چیز دانشگاه تهران زمان رضاخان 10 سال 15 سال بعد از شروع دوره رضاخان. خدا اینو میخوام بگم دقت کنید، ما یه مکتبخانه داشتیم یه حوزه علمیه، اینجا کارش آموزش عمومی بود، اینجا کارش آموزش تخصصی بود، آموزش عالی بود، درسته؟ تو دوره رضاخان به تعبیر ایشون اومدن خواستن کشور رو مدرن بکنن، مدرنیته اجباری که از بالا توسط رضاخان رقم خورد و این خیلی مهمه. مشروطه رو کتابی از کتاب خیلی خوندنیه آقای سمیعی نامیه، چون دانشگاه تهرانه، یک کتاب نوشته که اگه شما جنگ قدرت در ایران چگونه روحانیت پیروز چیز شد، پیروز شد همچی چیزیه. حالا عبارتش نزاع قدرت، جنگ قدرت در ایران، قدرت در ایران رو سمیعی بزنی کتاب پیدا میشه. کتاب خیلی خوندنیه، پر از رفرنس. بعد من به یکی از این الان طلبه بوده اینجور شناخت کرده، بعد دیدم آره این بابا بنده خدای سمیعی طلبه بوده، یعنی درس حوزه مفصل خونده بعد رفته خارج و اینا، چون یه اطلاعاتی درباره وضعیت حوزه میده.
چی؟
منحرف نیست، سوال خیلی قشنگی گذاشته.
قدرت در
این مشخصه ضد انقلاب. نه ضد انقلاب نیست، اتفاقا مصادره دانشگاه تاس اتفاق خیلی تحلیل عمیقیه به نظر من. حرفش اینه یه سوالی اول گذاشته، بعد تا حد زیادی بی‌طرفی رعایت کرده، یعنی فضای کتاب فضای تحقیقیه. چودم هست آدمی توی حوزه هم میره میاد، یعنی ارتباط هم داره هنوز، یعنی آدمی نیست که از دین برگشته، نه آدم کاملا چیه. کتابش هم اصلا فضای منفی نیست، ولی سوالش به لحاظ علمی سوال قشنگیه. اول کتابش میگه که کتابای اینجوری داره، کتابی درباره خانواده داره، بحران خانواده در غرب داره، اونجا هم میگه که میگه دو یک تای سوال خیلی بنیادی میذاره جلو، میگه مثلا انسان باید بین آزادی و خانواده باید اختیار کنه، غرب نزاع آزادی و خانواده داره، بحث قشنگی میکنه. حالا اینجا سوال ازش اینه، میگه شما نگاه کنید توی مشروطه روحانیت و توده ها رو بسیج کرد، روشنفکرا ثمرچینی کردند. روشن مشروطه جریانی بود که همه ثمرش خب اصلا رضاخان خروجی مشروطه است اگر شما عمیق نگاه کنید.
با حمایت روحانیت
رقم خورد، بعد اول همه خود روحانیت رو کشتن، خود شیخ فضل الله میدونید دیگه، شیخ فضل الله خودش اولین کسایی بود که کارو شروع کرد و بعد خودش مخالف شد. جالبه اینا خیلی بلاز تاریخ قشنگ آدن این فکرم ایشان هم یادار اینا رو میپردازه بهش که هم سید محمد کاظم یزدی هم آخوند خراسانی رو شیخ فضل‌الله آورد تو میدان. اولین بارم شیخ فضل‌الله میگه که حمایت کنیم از مدرسه چیز این عدالت خانه، نامش که میاد آخوند خراسانی سریع امضا میکنه، میدن سید محمد کاظم یزدی، میگه من باید خودم بررسی کنم. آخوند به سید محمد کاظم میگه شیخ فضل‌الله نامه داده او تو بسط میدان مگه اشتباه میکنه؟ بعد خود شیخ فضل‌الله بعدا میگه بابا من همونم که قبلا دادم، من بهتون گفتم به آخوندی. میدونید که آخوند چیز به من حکم قتلشو میگیرن، میگه من همونم که شما به اعتماد، یعنی اون موقع خود سید محمد کاظم یزدی اعتماد نمیکنه، میگه من تمام بندها رو بخونم تو تایید کنم، ولی آخوند تایید میکنه. حالا میخوام اینا انداختن جلو، به قول حالا این آقا چیز میگه مشروطه رو روحانیت ایجاد کرد، ثمرش رو روشنفکر چی دارد؟ 50 سال 60 سال جامعه ایران دست روشنفکر بود، تمام نظامات رو مدرن کردن، مهمترین نظام آموزشیه، اصلا یک کاری کردن همه مدرن فکر کنند. بعد 57 این جامعه روشنفکری انقلاب کرد، روحانیت ثمرش رو چی؟ حالا نگه روحانیت نبوده، ولی که خلاصه اثر فضاهای دانشگاهی، فضای چیز تو تحقق انقلاب، فضای روشنیه یعنی جدید تو انقلاب، روحانیون جدید هم همه دیگه دانشگاه مدرسه لااقل درس خونده بودن، یک مدرنیته کاملا رسوخ کرد توی فضای روحانیت هم. بعد اینا را انداختن روحانیت سمرش چی؟ چرا؟ یه تو این جنگ قدرت چجوری روحانیت اون موقع باخت اینجا برد؟ تحلیلش اینه، خیلی تحلیل من بنظرم کتاب خوندنیه. حالا نکته که ایشون اونجا میگه، ایشون اشاره میکنه به حال چی؟ چه؟ نمیگه روشنفکر انجام بده، ولی این سوال نمیگه روشنفکر انجام بده، میخوام بعد از اینکه 60 سال فضا دست روشنفکر بود، مدرنیته بوده، حتی بعد مدرسه ها این جمله رو تازه که کتاب آقای بهجت دیدم که نقل میکنه، فکر کنم خدای بهجت میگه یا یکی از اساتیدش مثلا آقای مرحوم کمپو، یکی از این افراد تراز بالا، یا خدای بهجت یا کسی دار میگه برای توارز زدن که منظور مدارس زمان شاه، برای بیدین کردن مردم همین مدارس کافی است. یعنی اینقدر نهادینه رفتن ذهن همه رو چیز کردن. بعد این جامعه، جامعه قبلی کاملا تابع روحانیت بود، این جامعه که علل قاده و تابع فضای مدرنیته بشه، این جامعه روحانیت آورد سر کار. اون جامعه که کاملا تابع روحانیت بود، روشنفکرا رو آورد سر کار. این جامعه که کاملا تابع همه چیزشو مدرن کرده بودن، روحانیت آورد سر کار. آقا چجوری میشه؟ من مثلا سوال مهمیه. یعنی شما اینجوری نگاه کنید مسئله رو. مشروطه خروجی جامعه بود که سنتی چیز بود، انقلاب خروجی جامعه بود که مدرن آنچنانی شده بود. حالا این نکته گفتم قالم ها قفله، این وحدت حضور دانشگاه اینو یادم میره. ببینید درگیری مکتب خانه مدارس ابتدایی با مکتب خانه بسیار مهمتر از به نظر من درگیری حضور دانشگاه. یعنی اینو پاک کردن صورت مسئله رو، انقدر که دیگه هیچ کسی داشت در نیومد. شما تا قبل از دوره رضاخان مدرسه یعنی نه تخصصی مدرسه، میگن آقا توی همش هم میدونید که این یارو چیه، مسیحیانه را انداختن. یه مدرسه تو اولین مدرسه تو ایران توی تبریز تو ارومیه است که یه مسیحی را میندازه که به آموزش دخترانه. بعد اینو که مال قبل از مشروطه، قبل از چیز رضاخان تو دوره مشروطه، یه دوستا مدرسه است، اول چند تا مدرسه و مدرسه و مدرسه همش هم رقیب مکتبخانه. این رقابت با مکتبخانه به لحاظ فرهنگی از جایی که خیلی خوب نمایش دادن که به نفع همون هم نمایش دادن، فیلم دکتر غریبه. دکتر غریب دیدی؟ سریال دکتر غریب رو؟ چه تصویری از مکتبخانه و مدرسه داره ارائه میشه؟ نمیدیده باشید. این تصویر دقیقا تصویری تو ایران جا انداختن که البته اشکال هم داشت. نمیخوام مکتبخانه های ما خیلی
وضع مکتبخانه رو چی نشون داده اونجا؟
اونجا مکتبخانه عرصه‌ای است که با کتک و با زور و چرت و پرت و حروف حفظ کردن و بچه‌ها اینجوری جوری میشینن تکرار میکنن و حافظه محض. عوضش تو مدرسه تفکر اجازه میدن، بحث میکنن، بچه‌ها میتونن رشد کنن. همین تلقی که دقیقا سر حوزه هم الان هنوز این ذهنیت رو چیز میکنن که حوزه اصلا نفهم و نبار میاره، یعنی شو تو فضای دانشگاه. همین اون تلقی رو اونجا راه انداختن و بعد حالا اون تلقی که نگرفت، با زور جمع کردن مکتبخانه ها رو، یعنی همون استبداد رضاخانی جمع کرد. برای همین شما ببینید تا سال 40 و چند، یعنی به 50 نمیرسه، تا سال 40 و چند دیگه تو ایران مکتبخانه وجود نداره. و این قرار بود مدرن بشه. چرا؟ به تعبیر قشنگ اینو مناشری، ساختن ایران مدرن توسط نظام آموزشی رقم خورد. بعد بر همین است که این بلاز سیر تاریخی ابتدایی خیلی مهم‌تر از متوسط است. برای شما اصلا تو گسترش مدارس ابتدایی خیلی همت جد، یعنی دو تا چیز با هم شروع میشه، گسترش مدارس ابتدایی، گسترش دانشگاه، یعنی دانشگاه تهران و گسترش مدارس ابتدایی با هم دیگه از جریانش، بعدن میپردن مدارس متوسطه. و بعد حالا داستانی که متوسطه چیوری پیش میاد چه مسائلی داره، خلاصه اون به نظر کتاب قشنگی. حالا اینو داشتم میگفتم، یعنی ببینید چیکار کردن، یه ساختاری در قبال ساختار سنتی انداختن. چرا؟ و میدونی دیگه رفتن تا دانشکده معقول و منقول، دانشکده معقول و منقول که دانش بشه انگول و منقول میگفتن به این موقع تاویر دقیقا به جای حوزه بوده دیگه، یعنی گفتن یعنی آخرین
ببینید حوزه رو هم بیاریم
تو دانش، یعنی روحانیت تو عقب نشینی که انجام داد رفتش تو وادی فقه. یعنی گفت آقا تنها چیزی که ما دیگه نگه میداریم برای خودمون تهی مرتب لباس رو میدونید داستان خلع لباس و داستان اینم چیزو اینا که انجام داد، روحانیت رفت تو وادی فقه. کاملا به نظرم اوغلایی بود، یعنی شما یعنی دیگه نجوم و طب و همه اینا تو حوزه تدریس میشد، همه رو دست برداشتن، فقه رو محکم چسبیدن. اون جایی که تخصصیه، اونا هم آخرین گامش دانشکده معقول و منقول بود که فقه و فلسفه و اینا رو همه دیگه بیا تو دانشگاه، که بعد دیگه عملا نگرفت دیگه این کار. یعنی این در واقع اون تدبیر عجیب نایه آیت الله حائری خیلی معروف بوده که آدم ساده ایه، ولی این استاد اونکه ظاهرا از حرفای بچه‌ده میگه خیلی آدم تیزی بوده. یعنی همین سادگیش هم به خاطر تیزیشه، خیلی خیلی تیز باشه خیلی خودشو به سادگی میزنه. آیت بهجت خاطری تعریف کرد استاد، فکر کنم کتاب هم هست یه چیزی بخونم مولای بهجت بود که میگه که رفتن تعالی حائری گفتن اون موقع کشف حجاب بود، خدای حائریش موضع نگرفت و گفتن که آقا علما مثلا ما دیشب مجلسی بوده فلان جا، اجماع علما این بودش که باید شما در قبال کشف حجاب موضع بگیرید. گفته پس معلومه تو این اجماع است که عاقلی درش حضور نداشته. یعنی تعریف کی بود ایشون؟ اجماعی است کسانی است که عاقلی درش حضور نداشته، که مثلا ایشون با این در واقع سیاستش تونست حوزه رو نگه داره، وگرنه بنایی بود که کاملا برچیده بشه این سیاست تقیه شدیدش. حالا نکته من اینه که ببینید چرا ساختار موازی میچینن؟ خب مگه نمیخوای علم توی کشور روش کنه؟ یه ساختار هست اصلاحش کن. چرا؟ فهمون تصور یکم توضیحی که من چه این بخواه چی؟
من
که کشف ایجاب زمان های بروجردی نمیده؟ نه، سال 14 بروجردی، سال 20 خورده، سی های بروجردی، سی و خورده؟
نه؟ استاد، این بحثی که
چی بلندتر دید؟
بحثی که بیاریم یه روزی میخوام بسه، ولی نامه های بروجردی های نایینی در رابطه با رضا خان چیه؟
نامه بروجردی نایینی نمیتونم چیه؟ نشدیدم. آقای بروجردی و نایینی؟ در رضا خان؟
در رابطه با رضا خان، آقای بروجردی درخواست میکنه که موضع‌گیری بشه.
چی بشه؟
موضع‌گیری بشه بر علیه رضا خان.
آقای بروجردی از آقای نایینی؟ آقای
نایینی از آقای بروجردی خواست. نبوده اینطور؟
من نشدیدم. شما دارم شدم. خبر نداره. اونجاتون میارم کشف حجاب که سال 14 رخ میده. 14 رسمی چیز از سال 8 شروع میشه ظاهرا. 14 مرحله فاز خشنشه اگه اشتباه نکنم. یعنی از سال 8 اگه اشتباه نکنم شروع میکنن. حالا 14 است که مستقیم میشه، یادم نیست 14 تو ذهنم هست، بعدا دوباره نگاه کنم. ولی کشف حجاب خیلی زوده. یعنی دیگه سال 14 بوده که میدونم کشف حجاب مستقر شده تو ایران. حائری این جای زمان حائری بوده اصلا کلا اصلش. تصفیب نهایی شد که دیگه کسی میومد میگرفتن شلاق کتک میدادن چادر میگشیدن ایناشه، وگرنه قبلش مقدمه سنی شده بود. یعنی برداشتن حجابی که توسط زن شاه اینا انجام میشه تو سال قبلش. خب حالا نکته من بود ببینید چه چیزی رخ میده. در واقع میخوان ساختار آموزشی رو عوض کنن. این ساختار آموزشی من گفتم چرا اصلا مسئله وحدت حوزه داشت دانشگاه مطرح شده؟ چون یه امر کاملا اوغلایی. آقا دو تا ساختار آموزشی به چه دردی میخوره؟ کدوم نظام اجتماعی با دو تا نظام آموزشی میره جلو؟ شما هر جای جهان دست بذاری یه نظام آموزشی داره. یعنی عاقلانش این است شما دو تا یه نظام ساختار داشتن، یه ساختار رقیب گذاشتن، امثال آقای حائرینا شروع شد و بعدم دیگران نگه داشتن این ساختار رو. چون می‌دونن اگه این ساختار از این تعبیر قشنگ که متعارف تو کتاب سازمان روحانیت داره، میگه این درخت آفت زده است، اما این درخت در ریشه بکنی چی نمیمونه؟ روشن فکر بخواید دین رو نگه دارن برات نابودش کردن. این باید این درخت رو نگه داشت، نمیتونی شما روحانیت رو حذفش کنی. برای زدن روحانیت که از پروژه‌های قدیمیه در واقع استعمال بوده، آقا این باید حذف بشه. خب آیه اینا نگه داشتن اینو، چی شد بعد از یه مدتی؟ خب آیه گفتم آیه حائری و بعدم بقیه مراجع مثل خدای بروجردی اینا فقه و محکم دیگه داشتن، اون جای اصلی حوزه که فقه بود. اما میگم از اشکالات ما بعد انقلاب، آقا بعد انقلاب وقتی باز شد حوزه باز شد همه چی، بعد همچنان ما تو فقه موندیم. تازه فقهش هم فقه فردیه، حالا اون بحثی که در جای خودش هست. یا اون وقت هم اصلا وحدت حوزه دانش که حالا امامین رو مطرح کردن، میخواه بگه دو تا ساختار چه معنی داره؟ ما یه دونه ساختار را داشتیم، دو تا ساختار برای علم، برای رشد علم. بعد اینو چون جدی نگرفتن، من به نظرم چون تو فضای یعنی خود بعد انقلاب دارم میگم، چون تو فضای آموزش عمومی جدی نگرفتن، همین است که دائما حوزه داره حذف میشه به نفع دانشگاه. ببینید خروجی آموزش و پرورش به سمت دانشگاه، اصلا به سمت حوزه نیست. یعنی اگه بنده و شما اومدیم طلبه شدیم، هیچ فضای آموزش ما نیورده به سمت، یا خانوادهمون یا دوستمون یا رفیقمون، یه کسی بوده که ما رو علی رغم موج رایش آورده این طرف. شما همتون از اول طلبگی خوندید دیپلم؟
از زیر
دیپلم بعدش من خودم از دانشگاه رفتم تو این وادی. یعنی میخوام یعنی شما هر خودتون نیا که اینجور هست یا نه، یعنی تو فضای نظام آموزشی نمیگفت به شما برید طلبه بشید، خانوادهتون بود، یه چیزی بود که اون موقعی وقتی هم که کنکور اگه نداده باشید کلی مسخره شدید، کلی مذمت شدید، یعنی تو جامعه خلاف موج حرکت کردید. معلوم خروجی این است که حوزه از بین بره. یعنی جالب مثلا تو آموزش پرورش آقا اصلا مدارس معارف رو راه انداختند که از دانشگاه از آموزش پرورش یه خروجی به سمت حوزه بره. مدارس معارف این بود دیگه، مدارس معارف رو افتاد که یه مقدار درست حوزه‌ای بخونه. الان اینا خبر دارم میگم و تحلیل نمیگم چون خودم درگیرشون بودم باهاشون مفصل. الان کسایی که تصمیم گیری اصلی مدارس معارفن، مهمترین کاری که دارن میکنن مرتب پتانسیل دانشگاهی برای معارف جور کنن، زمینه که تو کنکور اینا امتیازشون بیشتر بشه، ضریبشون اینجور یه جوری بشه که اینا تو کنکور راحت‌تر قبول شن که دانش آموز بیشتر بتونن بگیرن. چرا؟ چون دانش آموز ما قبل از دبیرستان رقم خورده که باید برسید، ابتدایی رقم خورده باید بره دانشگاه، و اینا هم همین کار دارن میکنن. بابا اصلا این راه افتاد که یه مسیر اینوری درست کنه. این خیلی من به نظر میاد چیزایی که میگم جایی که نظام هنوز نفهمیده و نمیدونم کی میخواد بفهمه که واقعا گیر اصلی دعوا. من جایی که حالا یواشکی میگم به شما میگم ناراحت شدم، ولی خدا یه یادداشت نوشتم در نگفتم این ناراحتیمو. مثلا تو بیانیه گام دوم همه حرف هست غیر از آموزش پرورش. ببینید در مورد آموزش پرورش حرفایی هست که فعلا فرصت نیست. من جسارت به خود نده رهبر معظم، ولی مگه یعنی چی فعلا؟ مگه بیانیه رو مگه شو آموزش پرورش سبک زندگی آه فعلا فرصت نیست؟ مگه شما مگه مثلا سخنرانی داریم کنی فرصت نداری؟ شما بیانیه مثلا 10 صفحه میشه 15 صفحه فرقی میکنه به لحاظ این کاری که داری میکنی؟ من ذهنیت خودم این بود که خود آخرم نمیدونی چی کار باید بکنی. برای من یه چیزی دادن، یه سخنی مقاله دادن، همون بعدش نوشتم که رسالت آموزش پرورش مبتنی بر بیانیه گام دوم. تو گام دوم چی نگفته دیگه؟ من گفتم آقا هیچی نگفته، ولی این سرخط ها رو گفته، با این سرخط ها این خروجیشه. از طریقم برای خود آقا هم برسن. یعنی ما تو گام دوم واقعا من آموزش پرورش جدی بگیریم، نمیتونیم جدی نگیریم، تا هیچ کاری نمیگیره.
برداشت بعد برعکس بود، اینقدر اهمیت موضوع داره که در عرض بله مسئولیت اصلا نمیشه اینجا بیانش.
خب جای دیگه بیان شد.
حالا من یه چیز رو سلام داشت دیدارهای مختلفی که حالا دارم.
چی گفت؟
نه اصلا من میخوام این از شما رو بپرسم، سوالی میگم. شاید مثلا به این دلیل نیستش که بارها آقا خواسته ورود بکنه به حوزه، ولی حوزه هیچ اعتنایی نمیکنه. به اصطلاحی که حوزه رو بیاره بالا، دستش رو بگیره آقا بیاره بالا. بارها بارها این
صحبت آموزش پرورش دارم نیم شرط حوزه داره
نظام، منظورم نظام این بر نظام اون بر، به خاطر این تو همین دیدارهای تو این چند سال اخیرشون مثل دانشگاه خیلی تاکیدشون بیشتر شده که امیدونم فقط به شما هست.
نه حالا یک نکته دیگر این که غیر از بحث من دو تا بحث
سوال هست. شما که اطلاعاتتون خوبه
چی؟
من یک سوالی رو بپرسم سر این قضیه بحث 100 ساله حوزه
چی هست؟
100 ساله حوزه
چی؟ همایش 100 ساله خب من خبر نره ها چیه؟
خبر
همایش همایش از آن کلای تره خورده میکنم برایش ها؟
این که از اول دارید این کار میکنی یا برش بگه
نه این همایشه اینجوری اصلا من
نه بس همایشش نیست، بس اینه که اینا از دو سال پیش یه آدم توامن تو حوزه‌های فرهنگی گذاشتن پای کار که یه هزینه سنگینی تزریق بشه یه تحول ویژه تو حوزه اتفاق بیفته. حالا این رقمایی که من شنیدم معلوم شیشی داشت 60 میلیارد 600 میلیارد 6000 میلیارد یه عدد خیلی سنگین تزریق بشه. این همایش بهانه است، ولی قرار بود که اتفاق خیلی خاصی بیفته.
اتفاق اینجور نمیده
از آقای فرهانی پیگیر شدن، گفتن که جلوشو گرفتن، کی گرفته، چرا گرفته، چی شده، چرا خبر کار رو گذاشت کنار. استاد در نظرتون کی؟ یعنی من هنوز توجیه نیست
چی توجیه نیست؟
هیچ کس توجیه نیست. توجیه نیست.
آره. من گفتم کتاب معناشری، من این کتاب رو که دفتر تحریر رفتم به تعداد کارشناسا خریدم تا توضیح کردم. گفتم همه تو بود اسرائیلی هم نوشته. انگیزتون بره بالا. کلمه اسرائیلی من میگم اینجا نمیشه اسرائیلی، ولی خود میگه این آقای معناشری توی اونجا تل آویو اونجا دانش استاد اونجاست. میشه اسرائیلی دیگه. حالا کلمه اسرائیلی تو خب چه شورای غیر فرهنگی میگه یهودی مثلا نمیگه اسرائیلی. من عمدن کلمه اسرائیلی میگم چش نمیشه اسرائیلی، ولی میگه استاد دانشگاه تل آویو یعنی چی؟ اسرائیلی دیگه شاخودو میگه نده. و نکته من این است که اینا فهمیدن خیلی جا چی؟ من خودم نه که دارم دفتر تعریف کتاب درسی یه چند ماهی اونجا بودم بعد دارو شوت کردن بیرون دیگه.
بعد
شوتمون کرد نه نه
حالا پارسانی ها هنوز هستی درست داره
اصلا نبوده برای کتاب جامعه شناسی ایشونو گرفتن همکاری کرده
چی؟
آیلتیفی الان شده بله
ایشون چنینگاری داره؟
آره آیلتیفی فکرم خود ایشون کتاب من گفت آیلتیفی خوب میشناسه ولی اقلیت هم که هیچ که حرفشون نمیشنوه یعنی فضای فکری اصلا نیست. ببین همین الان هم مثلا من یه جلسه دیروز فرزیدم اختیارش آقا ریشه تو آموزش پرورشه، مسئله اونه، ما خراب کردیم گند زنیم تو آموزش پرورش، خروجه اونو داریم. میدونی دیگه عمده اختیارش ها 15-24 سال یعنی اونجا ما گیر داریم دیگه خیلی با... بعد من نمیدونستم دیروز بوده پیروز کسی داشت این چیزا میگفت، گفت تقریبا چه تعداد مدارس شروع شده، تمام مدارس که شروع شده این میگفتا و تمام مدارس که شروع شده معلم هایی بودن که اینا رو اینجوری کردن. خب این یعنی چی؟ بعد حالا شما برو بشه از اینستاگرام ببند فلان جا رو ببند فلان، آقا ریشه رو خراب کردیم، داغولش کردیم، لهش کردیم، حالا داریم چی؟ تازه حالا این تازه بگذاریم آقا بود بیرد
خیلی از خود رهبری هم بارها به مسئله تفکیل کردم که من یک گروه از طلاب میشناسم کار پژوهشی رو میکنم که میگم چطور میرسیم که بعد این موضوع چیز کنیم، میگم ما نشستیم همه بیانات آقا در مورد خوندیم، به این نتیجه رسیدیم که آقا میگن با از اینجا شروع
کنیم. من تو بحث رو اینه که به نظرم آقا آیا مثلا این همه سهم
انحرافی که نه همش این نیست، نمیخوام همش ساختار
برمیگرده. آه نه نکته من اینه، من اینو میخوام بگم، من حرفم اینه، گفتم این شو که میگه گفت عنوان کتاب خیلی عنوان مهمیه، ساختن ایران مدرن. بعد ایشون هم مطلبش فقط آموزش پرورش نیست، آموزش پرورش و دانشگاهه. میگه مثلا
مدارس صدرا مدارس نمعنی
همشون جهتگیریشون شده دانشگاه. هم مثلا شما این فضای دانشگاه میگن کنکور رو بردارین، کنکور میشه برداشت، شما تمام نظامات کشور رو به این سمت جهت بدید. بعد دیگه من میگم مافیا کنکور یادداشت حالا خوندم پرانتز جالب باز کنم براتون، یه تحلیل خیلی من خوشم اومد این تحلیل، میگه با این کلمه مافیا فریبی است برای خودمون و دیگران که کاری انجام ندیم. کنکور اصلا من چون خودم تو فضای مافیا کلیانده بله آدمایی که از هر فضایی بتونن استفاده بکنن هستن، شما اینجوری بکنی اینا استفادهشون میکنن اونجا، اما کسی بگه مثلا ساز و سنجی یه مافیا میچرخن نه، نظامات
کشور
اصلا کسی اینا میدونی چیه، اینا کنکور تو کشور هست اینا هم تا بتونن روش بخورن نه اینکه اینا وایسادن که کنکور رو نگه دارن، چیکار از زورشون دیگه اینا میرسه از این جهت ها. یعنی شما تمام نظامات کشور رو یه جوری رقم زدی که اینجوری بشه، بعدش حالا بریم شما در دل خیلی طولانی میشه. حالا نکته اینه ببینید یه طراحی قوی انجام شد، طراحی قوی چیه؟ این باید چی بشه، برای همین تمرکز رو ابتدای دانشگاه بود متوسطه. ببینید شما توی این فضا رو نگاه کنید، مثلا مدرنیته رو اینجور توی ایران مستقر کردن، مدرنیته با آموزش عالی توی جهان مستقر شده. تقسیم کار دورکیم خوندید دیگه، تقسیم کار دورکیم یعنی تخصصی شدن، تخصصی شدن یعنی شما نباید کارت با هویتت ربط داشته باشه، با رشدت ربط داشته باشه، کارت اون طرفه مارکس کالا بعد از کارگر جدا بشه. مارکس خوندید دیگه نخوندید؟ کالا از کارگر باید جدا شه، کالا از کارگر جدا بشه یعنی چی؟ یعنی همه افراد داره متحد در روی کار میزنه کشک، کار موجب شکوفاییه، کار کارخانه موجب شکوفایی انسانه، یعنی کار صنعتگر موجب شکوفاییشه، کار تاجری که یعنی شما تو دوره سنتی کار رشد میآورد در انسان، نجار بود، اوسا بود، هویت داشت. الان کار فقط سرمایه ایجاد میکنه برای پول ایجاد میکنه، کارگر از کالا جدا شده، حرف مهم مارکس. کارگر از کالا جدا شده، کی اینو رقم میزنه؟ نظام تخصصی. نظام تخصصی میگه آقا تخصص دیگه، تخصص دورکیمی دارن میگم، افراد باید چیز بشن تا یک چیز تکنولوژی شکل بگیره، تکنولوژی مبتنی بر تخصصه. یعنی یه نفر نمیتونه یه میز اینجوری بسازه، اینو کامپیوتر میتونه میز بسازه، نمیتونه کامپیوتر بسازه یک نفر از اول، چون باید هزاران چیز جدا و این تخصصا هیچ کدومشون اصلا مهم نیست بدونن چیکار دارن میکنن، فقط باید بدونن پیچ کارخانه رو این باید بمنده اون یکی باید بمنده. در همین همه متخصصان امروز رو شما ببرید تو 200 سال قبل مفت نمیارده، فوق تخصص قرنیه چشم داره، 200 سال قبل هیچ کاری میدونه بکنه، فوق تخصص قرنیه چشم زمانی که بیمارستان و همه در خدمتش باشن میتونه این کارو انجام بده. درست هم میخوام متخصص ترین متخصص شما مفت نمیارده به لحاظ شخصیتی، به لحاظ شکوفایی خودش توی هنر خودش، هنر و صنعت. حالا این وارد وادی دیگه، تو این نظام سنتی برای آموزش عمومی مکتب خانه کافیه. اگر کسی میخواد متخصص تو حوزه‌ای بشه که همه نیاز متخصص بشن، نجارها، آهنگرها، چی چی چی، اینا نیاز متخصص بشن، پزشکی نیاز به تخصص داره، فقاهت نیاز به تخصص داره، نجوم نیاز به تخصص داره، اینها عرصه حوزه رو داریم. حالا تو داری مدرن چی میشه؟ همه باید متخصص بشن، متخصصان مدرن کارگران هم دیگه، کارگر مارکس فقط پزشک هم کارگره تو نگاه مارکس، متخصص همه باید بشن، متخصص دستبندی میکنن، ابتدایی دانشگاه، یه چیزی میداریم وسطش مثل متوسطه، از همون زمان شاه درگیری هست تا امروز درگیری هست که متوسطه دو شاخه داره، فنی حرفه‌ای نظری. از همون زمان شاه مرتب مؤاخذه میشن که بابا باید فنی حرفه‌ای بیشتر از نظری ها باشن، چون کارگر میدانی خیلی بیشتر از کارگر تخصصی نیازه تو همه جوامع، مشکل همه جوامع نه فقط ایران ها. از همون زمان شما مرتب برنامه های 5 ساله 6 ساله اینا میذارن که تعداد فنی حرفه‌ای رو این بالا نمیده. حالا ایشون خیلی قشنگ منداشه تو کلا تعریف کنه که چرا بالا نمیده. به هر حال به اندازه مشکل است. ببینید همین الان من چون آزمایش کردم هزینه مرسی فنی حرفه‌ای 10 برابر 20 برابر 50 برابر هزینه مرسی نظری. اون تجهیزات میخواد. با همه اینها تعداد بچه‌ها تو مدرسه فنی حرفه‌ای 10 نفر 15 نفر خیلی خوب باشن. درکه مدرسه عادی چیه؟ 30 نفر 40 نفر خیلی عادیشه. با این که اون همه هزینه بیشتر میشه همچنان چه؟ این به خاطر نظامات اجتماعی است که عقب خوردید. تا تو بیشتر ما اونشون هم خیلی قشنگ بحث میکنیم. فعلا نمیخوام وارد این بحث و تفصیلات بشم. اینو میخوام بگم. میخوام بگم ببینید ما مدرنیته رو با این نظام آموزشیمون تثبیت کردیم و تشدید میکنیم. دائما هم تشدید میکنیم. برای همین است که من این چیزا رو میخونم به حضرت احسان خودش میگم خدایا چند سال دیگه چه خواهد شد؟ مهدی نصیری میبینید توی کانالش داره حجاب چی چرت و پرت میگه؟ ادعای اشتراطش میشه دیگه. تازگی دیگه که گفته حجاب برای زنها یه چیز لازم نیست و زن ازانوهی نلاین تقین و گفته هر زنی که نهیش کنی نهی نپذیره. گفته پس نهی از منکر کلن تعطیل، چون اگه ازانوهی نلاین تقین دیگه. آقا واقعا و حدیث اینو میخواست بگه، آقا یه ذره فقاهت یه ذره فهم میخواد آقا اینا. ولی من گفتم اصلا خودم گفتم آقا عملا داره مرجعیت شاه خودم نداره، میخواد فتوا بده دیگه. فطرم این آقا داره میده خیلی دارم دارن آقا تحلیل دینی کرد، ما هم قبول داریم. به 5 تا مرجع هم یادداشت دیگه نگید، چند تا از کتابای فقهی هم آدرس داده که اینا گفتن که اذا نهی نلاین تعینا نهی از منکر نه نمیخواد، برای همین زنایی که بی حجابن که گوشت میدن هیچ اشکال نداره. یک چرت حالا من اصلا که وقتی میخونم اینقدر راحت میشم. چی داره رخ میده؟ این مدل داره کار دانشگاه معقول و منقول به زودی کار حوزه شما رو خواهد کرد. با این مدل اجتماعی که داریم میره رو این جهته که من به نظرم با خیلی از اصلاحات تو فضای حوزه مخالفم، چون فضاهای عمده اصلاحات میره، من خیلی وقتا مراجع موضوع میگه اینه عمده اصلاحات ما داریم این سبتی میکنه. یعنی یه حوزه خواهی داشت کاملا مدرکی با مدرکگرا با استانداردهای دانشگاهی ترمبندی نمره چی و وضعیت که اونجا رقم خورد. حالا این یه علت مخالفت های شهید رو فعلا نگید آقای موقع در مقابل انقلاب بایزن. واقعا شما میرید تو عمق مسئله، یه کسایی دارن کار رو پیش میبرن که آدم وقتی که یعنی مثلا همین کتاب تعویض کتاب ها، آخه یه کسی مثل گفتم بده مظفر میاد کتاب اصول فقه سطح رو میمیزه، آقا مظفر کم آدمیه؟ حالا الان این آدم هایی که میشنن کتاب رو عوض میکنن چه سطحی هست؟ مظفر مجتهد مسلم بوده. مرحوم کاشف الغطا هست که بهش میگه شاگرد هم کاشف الغطا هست یا نه؟ ایشون بود؟
نه کاشف الغطا قدتر چون شاگرد
هم اصفهانیه خیلی یادم رفت یکی از همین کتاب های معروف حوزوی که چیزه تو این رده هاست یه حالا مال کاشف الغطا که یادم خود شخص کاشف الغطا بود ایشون به شاگردش میگه که تو بشین کتاب جو برس که شاگرده تو همون رده های بالا بالا بوده بعد الان میگه چهار نفر یه هیئت بشینید با هم دیگه نظر بدید جمع‌بندی کنید به لحاظ روش‌های آموزشی روانشناسی فلان بابا حالا ما داغمون تازه میشه حالا نکته برگردیم سراغ این فضا من میخوام بگم آقا جون این مسئله چرا مسئله شده چرا علم دینی برای ما مسئله شده یه علتی ساختار آموزشی ماست آخه ما میبینیم آقا من یعنی برای من بشه میگم علم دینی تو کشور جواب نخواهد داد با این وضعی که داریم میبینیم چرا چون دانشگاه‌ها دانشگاهن حالا یه دانشگاه حوزوی زدیم مثل باقی علوم و مثل دانشگاه امام صادق و مثل نمیدونم اینا که اینا هم هر چقدر ما داریم بیریم جلوتر ببینید غلبه غربیمون بیشتر از غلبه اسلامیمون میشه همه مفروض مثلا دانشگاه ما این است که بچه تلاکیشو دارن میخونن دیگه مفروض اینه دیگه این دعوایی که انتان چند پیشن دور تیهان خدای تحصیل تکمیمت نشد که خلاصه ما انتظار داریم اینا همچنان طلبه باشن و درس ما رو بخونن یا بیان یه درس ما رو بخونن دعواست که تو خود دانشگاه داخلش ما داریم و با هم دیگه الان با فشاری که ماها داریم یعنی به دانشجوها انتظار این است که او یه درس ما رو بخونه دیگه طلبگی نمیشه عملا شما دچار مشکل نیستید خود شما خب میدونم یعنی طرف عملا میخوام نه واقعیتو بخوام بگم یعنی شما نمیتونید گیر میکنی میگم خب طلبگی با خوب بخونم اینجا رو نمیتونم بخونم چی خب الحمدلله خوب همینجوری بودم اگه اینجا رو خوب بخونه اونجا که استاد از شما انتظار دارن طلب میدن اینجوری بخونی
واقعیت همینه که
معمولا طلبگی رو نمیخوام غالبا اون طلبگی نمیخوام خوب بشین یکی الان خوشحال شدن
نه اون کلافه ها رو میبینیم
یعنی واقعا
بعد
اینو من تعجب بکنم
اصلا این شخص
طلبه
هست اصلا
واقعا باورش نمیشه نه اصلا تحلیل های من سر کلاس ها بعد حالا بگذاریم من اینو میخوام بگم خواهی فاجعه است بعد این رقم خود ابتدایی مستقر شد تونست این رو حسش کنه دانشگاه اومد جلو مرتب عرصه ها رو گرفت حوزه با تدبیر به نظر فوق‌العاده همون علمای زمان شاه فقه و محکم نگه داشت فقه و نگه داشت که همچنان از حوزه میرفتن توی دانشگاه آقای گرجی مرحوم گرجی اینها که تو دانشگاه فقه درس دادن همشون خروجی حوزه بودن حتی تو حوزه مثلا تاریخ آقای شهیدی یعنی اینا که رفتن همشون نشانی بعد از اون نسل امثال آقای گرجی و آقای شهیدی و اینا تو دانشگاه تهران هم فقیر شد چون اونجا عالم نداشت تو این رشته ها اینجا عالم تولید میکرد
اینا مجتهد شدن بعد رفتن
بله ولی بله رفتن اونجا تو اون وادی و عملا من با اصلا نمیخوام مذمت و مجبور
در نگاه اونا اصلا اونا در راه وحدت حضور دانشگاه قدم برداشتن فکر
میکنن رفتن دانشگاهی شد نه به خاطر اینکه عمامه برداشت آقای مطهری و آقای مفتح که عمامه بر نداشت میتونیم بگیم تو این فضا ولی نه عمامه برداشتن عمامه برداشتن کاملا هویت اونجایی پیدا کردن برای غالبا مدل ادبیاتشون مدل بحث کردناشون مدلاشون رو دیگه میگم کنه اونجوریه
شاگرد آقای دینامی همه همینجوری اصلا تقریبا
اصلا احترام داره به اونجایی ها قائل نیست برای اساتید منم شاگردش بودم ولی
نه اینکه من تو دانشگاه تهران تو چند جلسه اومدم اونها
خود سکنه آمدن برداشت ما این بود یعنی فقط خود ایشون این مدلیه خب البته چیزها آیه دینانی مسئله دیگری داره آیه دینانی فلسفه خیلی قویه و تو حوزه با فلسفه یا بدن و در مجموع این تقابض خود علامه طباطبایی خود امام یعنی خود این فلسفه خونده ها از حوزوی ها سیلی خوردن مکرر و بعد از نفهماشون هم سیلی خوردند یعنی اون آدم های فهیمشون که قالا اینجا موضع نمی گرفتن. برای همین این خود به خود من چون دستای دینانی میرم با شاگردش بودی میشون مطالبی نقل میکرد مثلا من که ملبس شده بودم میگفتش که این لباس به تلک میاد تیکه میاد گفت خب علامه طباطبایی خیلی ارادت داره بله علامه طباطبایی امامش خیلی کوچیک بود گویا علامت میگرفت گویا علامش کوچیک بود بخاطر که من اینجوری نیستم خب حتی اینقدر چیز برداشت چیز میکرد یعنی گفت که حالا بگذر ولی شما من مثلا بعدش گفت دقت کردید تو فضای فقها امامه ها رو خیلی بلند می‌ذارن ولی اونایی که تو وادی فلسفه امامهاشو خیلی کوچیکه دقت کردید اینو تا حالا حالا نگاه کنید بگردید
چی اون اورسیات چی اورسیات
چیو
از همین مدلایی که میگید که مثلا طلبه های کمتر از ما بودن یعنی مثلا رفتن درس آقای فلان که به عنوان فقیه تو حوزه شناخته چون دو سه سال رفتن بعدش مثلا الان
نه حالا ایشون که گفتن بعدش دقت کردن. دیدید شما نگاه کن اغلب اینه که تو فلسفه چهره برجسته این تا خود بزرگون تافه اینا عمامه‌هاشون کوچیکه و اونه که تو فقه هم خیلی عمامه بزرگی دارن. مثلا خدای مصباح رو نگاه کن عمامه‌هاش چقدی بود. نگاه خیلی اینا رو نگاه کنید. حالا ببینید چی
بازارات در
مستشفین اینا رو میخونم. تو کلیت نداری. مثلا علمای تهران اگر دیده باشید فلسفه تهران اکثرا امام بزرگن. چه
قدیم اون شما. بله. قدیم کار نداره. ایشون الان رو میگفت. یعنی توی دوره مثلا علامه معاصر که فضا شده که ضد فلسفه یا خیلی مانوردن تو این دوره مش شاخالا فهم مهمی نیستش برام. خب من چی می‌خواستم بگم؟ ببینید این مسئله ما مسئله ساختاریه، ریشه ساختاری داره. این یک نکته. دوم این که
ساختار چی؟
بفهمید داره؟ من فقط یک گزارش دادم چیزی نمیخواستم.
این
مورد
اینکه مثلا ساختار اشکالی داره باید وجود نباشد، چه جور باشد که چیزی که خیلی دارم، اما اون چیزی که مهمه و کمتر
بهش برمی‌خوره
فرایند چون
وقتی
ساختار
ساختار کنه خیلی کار سختیه. بله سخته، خیلی کار سختیه. بله من یار مقاله همین فضا بود دیگه. گفتم من اینجا گفتم مثلا اگه تو گام دوم بخوایم بر اساس مبانی که ایشون تو جاهای دیگه گفته تو همون جارم گفته بخوایم بگیم آموزش پرورش چیکار کنه، آموزش پرورش چیکار باید بکنه، چه مؤلفه‌ای رو باید توش جدی بگیریم. اصلا فهمش وجود داره. ببین این گفتم کتاب آقای سمی مهمه به خاطر اینکه اصلا کسی ببین من همین میخوام اول انقلاب خیلی سریع دانشگاه ها رو بستن اما مدارس رو نبستن. چرا؟ من خب از خود امامش بگیر تا پایین کسی توجه نمیکرد آقا تو این چلپ این اگه کتاب مناشری رو من نخونده بودم باورم نمیشد که مدارس ابتدایی ظرف 20 سال اومدن مکتب خانه رو بیرون کردند و کسی هم نبود مکتب خانه رو نگه داره و اونجا تو این فضا که دارن حوزه رو نابود میکنن یه کسی جای حائری بره مکتب خونه رو نگه داره، حوزه خودش همه رشته‌هاش رو دارن میگیرن ازش، فقه اومد دو چسب این چه دست نره. بعد فضا عوض شد. اینقدر این گفتم حرفای سمی اینجا مهمه. یعنی شما همه طلبه های امروزی هم محصولات آموزش پرورشن. مدرنیته خلاصه توی همه ما یه مقداری واردش کردن یه تلقی. ببین شما من قبلا تو آموزش گفتم از اول ابتدایی شما درس علومت غیر از درس دینیته. یعنی علم و دین تموم شد، دوگانه علم و دین تثبیت شد تو ذهن شما. در واقع تو نگاه سنتی ما اصلا شما اینا رو شما درس تو مثلا مکتب خانه قرآن داشتی، احکام داشتی، فارسی داشتی، نمیگفتی دینی مثلا علمی. اما معلومه درس هاتون نمیگفت هویت علم رو در مقابل دین نمیذاشت. اقسامش که همش دینی بود. مکتبدار روحانی بود. این روحانی فارسی هم. همین الان خودمون ادبیات درس میده. مرحوم مدرس افغانی. اصلا کارش ادبیاته. حوزویه کاملا اون ساختاره تصدیق میکنه ادبیات رو تو فضای دینی. اما ادبیات کشی دفتیه دیگه به چیز داده. همش اشعار جاهلیه. امید بلازه مفاد دارم میگم. خب نکته این دوم که فهم جدید از نسبت علم و دین که من میخوام این بحث علم و دین رو تو برای شما بگم که گفتم اون مال اونجا تو گفته بودم این فایل آوردم. ببینید تونست اینا رو تقریبا جلسه قبل گفتم با سرعت میگم رد میشم. ببینید توی غرب از اولش فضاش درگیری بود. توی قرون وسطا تضادی بود، علم رو به نام دین نفی میکردن. توی رنسانس هم باز تضادی بود که دین رو به نام علم نفی میکردن. دیگه خیلی اومدن جلو خوب شدن، تفکیک وظیفه کردن، گفتن که دین بره کار خودشو بکنه، حالا کارهای فردی رو بکنه، علم هم کار خودشو بکنه، چون دین حذف شدنی نیست. ولی فضای اصلی فضای تضاد نهایت تفکیکه. اما تو جهان اسلام از اولش مسئله مکمل بود. اون جلسه قبل گفتم برات، یعنی با هم رشد کردن با هم دیگه سقوط کردن. برای همین این است که ذهنیت تضاد چه ریشه‌ای دارد، تا اون ریشه‌ها در ذهن است نمی‌تونه با این نظام غلبه کرد. و دومی که مکمل بودن چگونه قابل تصور است. یعنی وقتی ما میگیم علم دینی، اینا رو چی فهمی از علم و دین داشته باشیم که یکی در بیاد. من تو هم کتاب علم دینی هم که نشستم که مفصل کتاب دارم، من اصلا دیدگاه کسی که از آیات و احادیث علم در بیاره رو قبول ندارم. این اتفاقا تو همون فاز تضاده. یعنی میگه علم یه وادیه، دین یه وادیه، ما او علم رو نمیخوایم، علمی که فقط این باشه میخوایم. نقطه مقابل تفکر مثلا جوادی عاملی که عقل و نقل دین یعنی عقل و نقل، یعنی همه اونا هم جز این هست که حالا بحثو میکنیم. این مکمل بودن چه تصوری داره؟ بله دیگر میدم بهتون فایلش. خب این من خواهم اینا با صورت ریش های تلقی فهم. آهان من اون سگانه که دیر جلسه قبل داشتم گفتم اینجاست. گفتم فهم دوگانه علم و دین نیازمند فهم سگانه علم و فلسفه و دینه، حرف آگوست کونت جلسه قبل گفتم. در تمدن غربه که هیچگاه این سگانه و اون دوگانه توی تمدن اسلامی رخ نداد. یعنی ابتدا در گروه فهم تقابل فلسفه و دین است که توسط ارسطو رقم خورد و در فلسفه اسلامی تأسیس شد. اینو جلسه قبل بحث کردیم. سپس تقابل علم و فلسفه است که تو مدرنیته رقم خورد و تو تمدن اسلامی اصلا این نوبت به این نرسید. این تقابل فلسفه و دین، گفتم ارسطو نظرش بود که دوره دینی نقطه مقابل دوره فلسفیه به لحاظ وجود شناسی. اینا که همون جلسه قبل نوشتم تو تابلو، به لحاظ وجود شناسی تو دوره دینی از نظر ارسطو محور ماورای، حال چه شرک باشه چه توحید، به لحاظ معرفت شناسی هم محور پیام از ماورای که حالا شعرا و کاهنان بودن، نقطه مقابلش انبیان که برای شما تو قرآن ببینید انبیا رو در مقابل شعرا مطرح میکنه، در مقابل کاهنان مطرح میکنه. پیامبر کاهن نیست، پیامبر شاعر نیست. چرا اینو مطرح میکنه؟ چون یه تشابهی بین اینا بوده که داریم میگه این نیست دیگه، وگرنه داریم هیچ قرآن نداره پیامبر فیلسوف نیست، یعنی در مقابل اینا نداره. پیامبر عالم نیست، پیامبر مثلا به لحاظ فلسفی اینا رو دیگه توضیح دادم، چون توضیح میگم فلسفی محور واقعیت گذاشت ذات خود اشیا که میشه جوهر. چی؟ مجنون شاعر مجنونه، مجنون هستا ولی مجنونش تو فضا شاعره. مجنون چیه؟ جن زده است. جن زده همون شاعره. شاعر یعنی کسی که ارتباطات چیزی برقرار میکنه با اجنه با ماورا. مجنون هم همینه دیگه، پیام از ماورا میاره، از جن میاره. فلسفی شد عقل مستقل و شد ذات خود اشیا بلازم. اینا رو دیگه جلسه قبل گفتم. حالا این جلسه که میخوام ادامه بدم، اما در دوره اسلامی عقل حجت درون، پیامبر حجت بیرونه. این خیلی این تعابیر تو احادیث ما خیلی پره. یعنی اصلا اینا دو روی سکن، دو تا چیز در مقابل هم نیستن. خب وقتی در مقابل هم نیستن، برای همین است که فلسفه اسلامی واقعا با فلسفه یونانی متقابل شد. فلسفه دین همراه شد. چه جوری شد؟ اینو فکر کنم جلسه قبل گفتم نگفتم دیگه. فلسفه اسلامی شد کاری که فارابی کرد. گفتن
خب آره بله، فارابی
فارابی چیکار کرد؟ محور واقعیت رو گذاشت خدا با برهان وجود امکان. دیگه محور واقعیت جوهر نیست تو فلسفه ما، خداست. که این خدا البته تو فلسفه فارابی و ارسطو همچنان جوهر پررنگه، میرسه به ملا سعدات دیگه میشه واقعیت مطلقه، وجود محض، بقیه عین و ربطن، یعنی وحدت شخصی وجود آخرش میشه. یعنی واقعیت مدارش میشه خود خدا، یعنی میره کلن تو ماورا دیگه. از این طرف هم به لحاظ چیز گفتم دیگه، خود کاری که چیز کرد، ببینید فضای همراهی عقل و نقل وحی و بابش رو باز کرد فارابی. حالا هر سو جلسه قبل گفتم براتون دیگه، درسته؟ گفتم اینا گفتم حدس.
بله حدس.
حدس که در واقع حدس می‌خواست در واقع از ادبیات ارسطو استفاده کنه. حالا این حرف فارابی نگرفت تو فلسفه اسلامی. یعنی شما وارد حدس مهم نیست. ولی این فضا تو فلسفه اسلامی مستقر شد. که وقتی هم ابن سینا میرسید میگه من معاد جسمانی قبول دارم چون صادق مصدق گفته. اینم توضیح دادم براتون که در واقع تناقضی است به ابن سینا نسبت دیدن. من نگفتم برای شما اون کلاس گفتم. ببینید ابن سینا توی کتابش میگه که معاد جسمانی قبول دارم چون صادق مصدق گفته، توی کتاب دیگه‌اش میگه معاد جسمانی رد میکنه. توضیح داده بودم اینو؟ ببینید خب در مورد یه عده میگن بابا این که رد کرده به خاطر اینه که چیزه از ترسش بوده، وگرنه دیدگاهش هم مثلا معاد جسمانی بوده. یه عده دیگه میگن که نه بابا این اینقدر موحد بوده، وقتی که میدیده که اینقدر متعبد بوده، وقتی میده حرف خلاف تعبدش در میاد از فلسفه راه کرده، فیلسوف نیزدن ابن سینا، متکلمه. من به نظرم یه کار کاملا عاقلانه همین همراهی عقل و وحیه. چرا؟ این مثال هم پالایی میزنیم گم آقا جا عرب بکنم ولی ملک صفحان صفحان نگفتن این مثال نه؟ همین باید گفتم بحث دیگه و شما گم جا عرب بکنم ولی ملک صفحان صفحان چی میگی؟ میپذیرید خدا و ملکی به صف اومدن؟ نمیپذیرید دیگه. در این حال میگه صادق مصدق راست گفته، یعنی همراهی عقل و وحی. یعنی من میدونم حتما وحی همش معتبره، البته تمام تلاشمو میکنم که این حرف وحی رو با عقل خودم درست بفهمم. برای همین مادام که با عقل خودم درست نفهمیدم نمیگم هر مزخرفی تو گفتی قبوله. معلوم شد؟ یعنی شما میبینید برای همین است که مواد جسمانی از زمان ابن سینا مسئله است تا ملا صدر مسئله است تا آخرین مدرس زنوزی تا امروزه هی مرتب مسئله است که اینو یه جوری بفهمن که هم با فضای عقل سازگار باشه هم ظواهر آیات کنار بره. این میشه یعنی مدارشون شد همراهی عقل و وحی. برای همین چه تو فاز فلسفه اسلامی منکر وحی ندارید. نهایت کسی که متهم است کل دوره اسلامی از عقل گرایی که متهم است به ضد وحی زکریا رازیه که اونم این استاد با در آورده بودش آقا تهمته. زکریا رازی کی اینو متهم میکنه به ضد دین؟ تنها سندی که هیچ کتاب و نوشته از خودش نیست علیه دین. جالب استاد در آورده یعنی شما تنها کسی که معروفه که آقا قولش خوش شبیه براهمت منکر نبی بوده این حرفا رو میزنن دیگه تو کتاب کلام میگن. تنها کسی که اینو گفته و بعد باب شده شهرستانی تو ملل و نهل. شهرستانی میدونید مبناش چیه؟ خودش یا اشعری یا از متمایل به اهل حدیثه.
ظاهریه.
شهرستانی میگه این آدم ضد وحی. خب بابا اگه با این مقیاس بگی ابن سینا رو میگفتن کافره. یعنی شما این نقل قول این آدم که این اونو متهم میکنه رو مبنا قرار دادی که این پیامبر منکره. خب اگه منکره ابن سینا به سریع‌تر گفتن منکره. درستم منظور رو برسونم؟ حرفا و این که اصلا موارد متعدد از حرفای خود زکریا رازی در آورده که این اصلا فاز فکریش اینه بود. اما عقل‌گرا و مثل فلسفه خودمون. حالا بحثش چی بوده خیلیش شاید نباشه. خب حالا نکته من اینه که پس نزاع بین عقل و وحی نماند. یعنی فلسفه و دین دوتا وادی نرفتن. ببینید شما یه ساختار دارید یه محتوا دارید تو فضای غرب. چون محتوای دین با محتوای علم در نزاع بود از اول مجامع علمی علیه کلیسا رقم خوردن. برای همین بلافاصله فضاهای کلیسایی در مقابل فضاهای علمی شد. یعنی اونا هم یه هم در واقع همین دعوای حضور دانشگاه ما هم تو اونجا رقم خورد. مثلا اینا بلافاصله از دل حوزهشون رویدن اما دائما جدا شدن. مثل خودمون هم همین شد دیگه. این اغلب این کسروی و نمیدونم آخونزاده و تقی‌زاده و اینا همشون طلبه بودن دیگه. یعنی اینا هم این اولش تنها نظام آموزشی اونه. زمانی که تنها نظام آموزشی اونه از دل همون در میان. ولی در اومدن در مقابل این کاملا گارد گرفتن. تو فضای ما اینا اومدن رفتن اون بر. اومدن ساختار موازی قرار دادن. یعنی تو خود قرم ساختار است اما دائما کلیسا به نفع علم داره عقب نشینی میکنه. دائما واگذار میکنه اون وادی رو به وادی دانشگاه ها. یعنی کلیسا رو دانشگاهی وابسته به خودش داره ولی بیشتر کار تبلیغی و تبشیری و اینجور چیزا میکنه تا کار اینجوری تو وادی دغدغه مثلا اقتصاد هم همونجوری مثلا بگم اقتصاد اون میخواد دینی باشه نمیدونم سیاستمون دینی باشه این چیزا من لااقل نشدم توی فضای دانشگاهی کاتولیک. خب حالا هم اینه یعنی این دو تا وادی اونجا جدا شد اینجا تو خود ما جدا نه. وقتی این دو تا وادی جدا نمیشه بعدش هم ادامه داره. توی ما فلسفه از دین جدا نشد با اینکه تو شکل گیری اولیش فلسفه در مقابل دین شکل گرفت. و جالب هست توی فضای مسیحیت یهودیت این در... میگن اولین چیز میگن چیه فیلون یهودی اولین کسیه که خواست بین دین و فلسفه آشتی برقرار بده. فیلون یهودیه که ظاهرا قبل از پیامبر ماست این آدم ولی بعد از مسیحه خدا میدونه یهودی بود. بعدیش دیگه اونا هم فیلون یهودی هم بخونه حرفای مثلا کمی متکلمان است. میاد تو فاز ما شما اونی آدم های قدر داری که فیلسوف اسلامی هم افتخار میکنن از این بر میگرد تو فضای غرب. یعنی بعد آگوستین اونا دارن بعد مهمترینشون توماس آکویناس. توماس آکویناس فلسفش صدر سینویه. بعد جالبه توماس آکویناس مهمترین کتابش پاسخ به شبهات ملحده. یعنی شما مهمترین کتاب ابن سینا رو که میگی فضاش امور عامش به جد بر الهیت بالمنع اخصش غلبه داره ولی مهمترین کتاب های این توماس آکویناس فضای متکلمانه محضه. برای همین اصلا از همونجا دعوه میخوام بگم تثبیت شده. یعنی باز نشون تو قرون وسطا رو که نگاه میکنی یعنی باز این فلاسفه ای که کلیسا داره پرورش میده یا وای میستن یا در مقابل موضع میگیرن اون فلسفه شکاک پیدا میشن نقطه مقابل. یعنی درگیری امتداد داره ولو که از اثر فلسفه اسلامی رفت اونجا یه مقدار تلفیق ایجاد شد ولی در جالبه توی فلسفه غربی ها دو تا نهله است، یکی ابن سیناییان اوسیننز، یکی ابن رشدیان اوروسز توی مال هم قرون وسطا. بعد ابن سینایی ها قائلن به همراهی عقل و وحی، ابن رشدی ها قائلن به تضاد عقل و وحی. حالا خود طفلک ابن رشد تو فضای اونا فکر کنن این آدم کاملا ضد چیز بوده، در که کتاب داره جمع بین ابن رشد، یعنی خودش اینه بوده. حالا حالا دلیل تاریخ داره، چون حالا اینه بلاد تاریخی بعد ابن سینا دو نفر در واقع مقابلش کردن، یکی شیخ اشراقه یکی ابن رشده. شیخ اشراق گذر کرد از ابن سینا، یعنی ابن سینا به عنوان یه آدم مشائی گذر کرد برگشت به افلاطون، ابن رشد گذر کرد برگشت به ارسطو. یعنی میگه آقا این ابن سینا تحریف کرده فلسفه ارسطو رو، برگشت میکنه به ارسطو. وقتی برگشت کنه به ارسطو خودش نمیخواست این بشه، ولی من این با این تحلیل آدم میفهمه که چرا ابن رشدیان درگیر چیزه قائل به نزار. خود ابن رشد نمیخواست این نزار بکنه، ولی به لحاظ بحثای فلسفی واقعا بحثا ناتمام، این قابل قبول نیست، قابل بر مبنای ارسطو قابل قبول نیست، قابل قبول نیست، قابل قبول نشد آخرش میشه دیگه. فهمید منظورم رو؟ یعنی به لحاظ تاریخ این نکته تاریخی ها نرفتم بررسی کنم، حدس فقط دارم میزنم که میگم آقا برای خود من همیشه سوال، ابن رشد خودش کتاب داره در باب جمع، کتاب میدونید یه کتاب داره اسمش چی، کتاب داره در جمع عقل و وحی مستقلا یه کتاب داره، ولی تو فضای اروپا اوروسس ابن رشدیان اونایی که قائل به منافسه الهیات طبیعی امتداد ایناست، الهیات طبیعی یا الهیات عقلی، الهیاتی که بدون نبیه، خدا هست اما پیامبر نمیفرسته، یعنی وحی با عقل ناسازگاره. خدا رو قبول دارم، ارسطو همیشه دیگه خدا رو قبول داره اما نمیشه، ماورا پیام نداره برای ما. خب حالا عرض من این است که اول اینو بفهمیم که در واقع این تقابل رخ داده، پس فلسفه جداست. حالا گام بعدی تقابل علم با این دوتا، اینو گفتم آگوستون خیلی مهمه. آگوستون در واقع میاد میگه که آقا جون دوره دینی، دوره ماورا طبیعی، اینشو ارسطو انجام داده. حالا دوره علمی که آگوستون در مقابل این دوتا دوره میذاره چه دوره ایه؟ ببینید اگه همینا رو بذاریم، اینا که این مقدارش که همون اسلاید قبلیه، دوره علمی و دوره مدرنیته به لحاظ وجود شناسی چه چیزی محور قرار میگیره؟ ببینید تو دوره ما دینی چه ماها باشیم که موحدیم، چه مشتکان باشن، محور واقعیت ماوراه. تو دوره ارسطو به بعد که دوره فلسفیه، محور واقعیت ذات خود اشیاء جوهره. تو دوره چیز چیه؟ تو دینی هم خداست، تو دوره مدرنیته چیه؟ انسان در واقع منه، سوبژه است، نه انسان به معنی اون انسان سوبژکتیویته است. چی؟
مخلوق نیست،
خلیفت الله نیست. احسن، این تعبیر مهمی ها آقای نست تو کتاب معرفت و معنویتش میگه انسان خلیفت الله، انسان عاصی، تقابل مدرنیته و سنت، انسان یه دوتا شو سر انسان بحث کرد، اما یه انسانی که بناش بر عصیان در مقابل خداست، منه، منیته، یه انسان که بناش بر عبودیت. پس سوبژکتیویته میشه در واقع، یعنی در واقع اینجا ما وارد فاز دیگه میشیم که این فاز کسی که میگه آقا شما نگاه کنید، بر همین است که دکارت به بعد با ارسطو هم درگیرند، فقط با ما درگیر نیستن. یعنی سوبژکتیویته ذات اشیاء قبول نداره و به لحاظ معرفت شناختی مهمترین شناختی شناخت تجربی. چرا شناخت تجربی؟ من کانت نوشتم، ننوشتم مثلا آگوست کانت و اینا، چه آگوست کانت در واقع داره این واقعا رقم میزنه. چرا مهمترین شناخت شناخت تجربیه؟ ببینید شما سیری دارید از دکارت تا پاندینا قرد خونده دیگه فلسفه قرد خب از دکارت، دکارت میاد محور میذاره من میاندیشم پس هستم و من واقعیته و شرطه. خب اگه من واقعیته، مشکلی که از دکارت شروع میشه تو کانت تثبیت میشه. مشکل چیه؟ عالم خارج چیه؟ واقع غیر من چیه؟ تو از کجا میدونی واقع غیر من هست؟ خود دکارت به زیرابی حلش میکنه، میگه خدا رو اثبات میکنه، بعد خدا هست که نمیذارش، میگه من یه تصویر از عالم دارم، ممکنه یه شیطان این تصویر رو دروغ من داده باشه، ولی که خدا هست نمیذاره. کاملا نظر الهیاتی حلش میکنه، هیچ کم حلش قبول نمیکنه. میاد میرسه به کانت. کانت آخرش چی میشه؟ کانت میگه این منم، منی که توی دکارت مایند نفس بود، وقتی به کانت میرسه تو تطمیرش میشه ذهن، مایند میشه ذهن. مایند نفس بود، مایند شد ذهن. خب این معنی که دیگه ذهن نفس شد ذهن، یه عالم خارج هست. این عالم خارج چیه؟ نومنه. نومن چیه؟ توجه کنه نشناختنی، شیء فی نفسه، همون جوهر مورد نظر ارسطو. نومن مطلقا نشناختنیه. ذات معقول خیلی شیرینه که عربا ترجمه چیه؟ ذات معقول تو فلسفه اسلامی شما ذات معقول رو نشناختنی بذار کنار هم، تناقض‌گویی داری میکنی. اگه ذات معقوله یعنی تمام شناخت، اگه گفتی نشناختنی یعنی جهل محض. اما از ترجمه های نومن ها هم ذات معقول میگن هم نشناختنی بهش میگن. شرف بی نفس ذات معقول قابل شناسایی نیست. چه قابل شناسایی است؟ زمانی که دیتا از عالم حس بیاد، از مقولات حس و مقولات فاهمه عبور بکنه و اینجا بشه فنومن و شما فقط فنومن پدیده رو میتونید بشناسید. پس شما چه شناختی شناخت معتبره؟ بعد این کانتر خودی دیگه میگه آه همه بحث عقلی شما جدلی و طرفینه، مقولات فاهمه دارن سر مقولات هم میزنن، وجوب رو، وجوب امکان از مقولات فاهمه کار، وجوب امکان این مال ذهنه، اصلا مال خارج نیست. وجوب امکان وجود آدم هم مال ذهنه، مال خارج نیست. وجوب رو روی وجود میبری میشه واجب الوجود، بعد کلی میداری سر مقولات واجب وجود هست یا نیست، دوتاش لغوه. چون مقوله ذهن رو روی ذهن اعمال کردی، مقوله ذهن من رو خارج وجود بعد داده حسی بشه، ماژیک وجود دارد، شما وجود داری، مقوله ذهن بعد روی داده خارجی اعمال بشه تا معرفت تولید بشه. بعد همین شناخت معتبر چیه؟ شناخت نیست که پاش تو تجربه باشه، داده داشته باشه. اگه داده نداشته باشه که شناخت نداره. برای علم اصلی چیه؟ علمی که در واقعیت صحبت کنه شناخت تجربیه. این مبنی است که کانت مستقر میکنه. تو این مبدا است که فلسفه های مضاف داره رقم میخوره. فلسفه توی حتی ارسطو موضوعش چیه؟ جوهر ذات اشیاه. به تعبیر فلسفه ما و خود ارسطو وجود به ما هوا وجوده، وجود خارجی ذات اشیا. ما خواهی اینو بشنسم. برای فلسفه مضاف به این معنا نداری، فلسفه مطلق است، اونی که در اطلاق بحث میکنه مقیداش چه علمای مختلف طبیعیات ریاضیات رسیه نه؟ اصلا مطلق و مقید رابطش نه فلسفه مضاف. اما تو کانت چیه؟ یا کانت میگه ذهن تو درباره واقع فقط با تجربه بره. پس فلسفه چی؟ میگه آقا از این بعد تمهیدات مقدمی بر هر مبتدی که بخواد نوشته شود، اسم کتابشه. بعد از اون کتاب سنج خرد ناب و اینا یه کتاب مختصری داره، تمهیدات مقدمی بر هر مبتدی نوشته شود. اونجا میگه آقا از این بعد فلسفه یعنی مبتدی طبیعی فلسفه چیکار بکنه؟ مبتدی معنی چیش بگیرید؟ کلمه مبتدی یعنی همون فلسفه. دوره دینی، دوره فلسفه مبتدی، دوره چی؟ میگه مبتدی چیکار بکنه؟ باید بشه در روی ذهن بحث بکنه. مثل بحث خود من کانت. من کانت کل بحثم با بعد و طبیعت داره در این مقولات عقلی و کارکرد اینا بحث میکنن. درست شد؟ خب حالا بعد شما برید جلو میبینید خاطر یه چیز داریم مثل علم که تو ذهن منه. علم فیزیک، خب درباره علم فیزیک میخوام بحث بکنم، درباره ذهن میخوام بحث کنم چون فلسفه. یه چیز داریم مثل هنر. هنر چیه؟ تخیلات منه، حرفای منه، فلسفه هنر. یه چیز دیگه یعنی امور مختلفی که اخلاق. اخلاق چیه؟ یه ذهنیت منه دیگه. بنابراین اگر شما علم اخلاق دیگه بعد کانت نداریم ما. البته خود کانت دنبال مسئله اخلاق باشه، مسئله مهم و پیچیده ایه، ولی بعدش کم کم میاد توی همین جریان تحلیلی ها که فلسفه اخلاق. برای اون مدار که فلسفه اخلاق در عالم واقع نیستش که. اخلاق بر مبنای کانت نمیتونه شو عقل اولیه تو در واقع حرف بزنه. خب واقع حرف پس در واقع چی حرف بزنی؟ در واقع چیزی که تو ذهن ما به عنوان باید ها و نباید هاست بشینیم بحث بکنیم.
ذهنیت
و ذهن هر چی تو ذهنه دیگه. اما افق فلسفه شد کار روی این، برای همین است که تو این فضا از فلسفه های مضاف پیدا بشه تو عالم. معلوم شد؟ یه خیلی نام بنادن این فهم خودم هیچ جا هم نیدم گفته باشه، ولی به نظرم مهمه. اصلا من بخوام بگم سوال میدی فلسفه روزا بعد کجا در اومدن آقای خسروپناه کتابی نوشته خوندم من کلی اصلا خوب شد با خودشم بحثم شد بعدم آدرس داد خیلی راحت شد بحثش این کتاب فلسفه مضافش کدام فلسفه مضاف ما اصطلاح کردیم تو خود غربی اصطلاح ندارن خود غربی فلسفه علم دارن فلسفه اخلاق دارن فلسفه دین دارن فلسفه دین روی همین دقت به ضابطه من همش جور در میاد ایشون میگه فلسفه مضاف به اشیاء فلسفه مضاف به علوم فلسفه مضاف به اشیاء فلسفه نفس فلسفه نفس کجا دارن فلسفه مایند فلسفه مایند فلسفه ذهن نفس نیست اصلا مضاف به علوم بعد استدلال کردم من بهش گفتم گفت نه آقا من کدام کتاب غربی نیا کردم فیلسوفی آف رو تو دایره المعارف فلسفیشون بحث نمی‌کنن فیلسوفی آف ساینس رو بحث می‌کنن فیلسوفی آف ریلیجن رو بحث می‌کنن آف فیلسوفی آف ندارن یعنی اونا تفتون به این پیدا نکردن که خود فلسفه چرا مضاف شده خروجیش در تاریخ رخ داد میشه گفت نه من تو کتاب آدرس دارم رفتم آدرس کتابش رو نیا کردم آدرس داده به چیز دیکشنری اعصاب هم خورد شد گفتم به تو اینا دیکشنری همین حروف اضافه رو میگه که برای چیه غیر از این است که شما توی دارت و معرفه فلسفه پولتوار نگاه کنی که فیلسوفی آف پیدا کنی چرا تو دارت و معرفه فلسفه پولتوار فیلسوفی آف نده تو دیکشنری آورده درست منظور است این تعریف خود منه میگه آقا فلسفه مضاف محصول بعد کانته برای شما قبل کانت اصلا کلمه فلسفه مضاف من ندیدم فلسفه اولین فیلسوفان علم که میگن آخر قرن 19 است که کلمه فیلسوفی آف ساینس میاد فلسفه به بحثش وجود داشته ها بحث در هنر وجود داشته بحث در اخلاق وجود داشته ها فلسفه خود اون کتابی که ارسطو داره اخلاقه نه فلسفه اخلاق ولی که امروز اخلاق ارسطو رو تو فلسفه اخلاق بحث میکنن چرا؟ ارسطو اخلاق رو علم واقع بین میدونسته میگفته فضایل انسانی شجاعت عفت اینا تو خارجه یا تو ذهن ماست امر عینیه یا امر ذهنیه اما امروز چی شده؟ فلسفه اخلاق میگه باید و نباید و اعتبارات ذهنی ماست دیگه خارجی نداریم که مثلا فرق رو برسونن خب حالا اصلا خیلی تونن شد من خواهم این فاز که پیدا میشه علم هم از فلسفه جدا میشه وقتی علم از فلسفه جدا شد در واقع فلسفه رو انداخت تو سد آشغال همون گونه که فلسفه دین رو انداخته بود تو سد آشغال خب بعدش این توضیح بعدم به بحثمون مربوط بود بعدش این علمی که فلسفه من ما بعد طبیعی متافیزیک رو انداخت سر داشت فلسفه موندش نفس بکشه یا نه موند همون گونه که دین موند نفس بکشه اما نه تو وادی علم ببینید ارسطو وقتی میگه اسطوره است حالا تو گفتی اسطوره ملت دست از اسطوره برداشتن بر نداشتن اما شما دیگه باش معامله اسطوره میکنی نه معامله علم تو فضای ارسطو فلسفه و علم یک تنن هنوز دوتا نشدن دین انداخته بیرون برای دین و شل کاهنا برن بحث کنن عوام برن بحث کنن نفهم ها برن بحث کنن هر کی میخواد درس بخونه بیا تو آکادمی ما بیا تو مجمع ما با روش های ما درسته؟ این وضعیت توی فضای چیز رخ داد فلسفه را دیگه نفهم ها برن بحث کنن حالا بحثه فلسفی چیکار کنیم مونده؟ ببینید شما این بر همین است که همین جریان فلسفه‌های بزرگ تولید می‌کنه. دیگه فلسفه مطلقی نداریم. بعد آقای چون یه گفت از من خیلی ناراحت شدم که میگه فلسفه وجود. بابا فلسفه وجود نداریم که به اون فلسفه مضاف. اینایی که قائل بودن به وجود میگفتن وجود اصل فلسفه است. همه واقعیته. حرف معلومه این تو نگاه فیلسوفان ما شما اصلا فرق فلسفه و علم فوقش فرق مطلق و مقید. اما توی نگاه چیه؟ فلسفه مسک چرت و پرته وجود شناسی چرت و پرته کجا میمونه معرفت شناسی؟ معرفت شناسی برای شما برای خودم خیلی جالبی خیلی کتاب معرفت شناسی کلی شواهد تجربی میارن ما انتظار داریم معرفت شناسی بس فلسفه آقا چون مهمترین الگو چیه؟ تجربه است برای حتی تو شناخت ذهنم گزاره تجربی حرف اول میزن یعنی شما مثلا بحث معرفت شناسی غربی رو نگاه کنید این خیلی بحث تجربه یعنی ما انتظار داریم اونجا دیگه برهانی برن دیگه خود کانت خیلی اقتضای برهانی و در واقع انتظایی داره بحث میکنه ولی تو هر چی به جلوتر میره همش بحث شد کاملا حسی و شواهد میدانی و اینا داره اینجوری بحث معرفت شناسی من همیشه به خودم سوال میکنم چی آخه اینجوری ان خب اون دیگه در واقع شما الان میخوام تو دستبندی قرار بدم ببینید این شناخت تجربه که اینجا گذاشتیم این محور علمه برای همین فلسفه ها را اون مقدار که رنگ و بوی اینجا رو بگیرن
و میذاریم ببینید تو دانشگاه هاتون،
اون مقدار که مهدن حالا مثل اسطوره که گذاشتیم یه عده برن در موردش تحقیق کنن، فلسفه هم یه عده برن در مورد تحقیق کنن. برای همین من طبقه بندی اینو بیارم، حالا بعد طبقه بندی اینو جدولش میرسن اونجا مفصل میگم. ببینید همین الان بگم چی؟ مفروض که اثبات میکنه از نظر خودش، نه مفروض گرفته، و هرچند من به نظرم مفروض گرفته معنا. بله ولی نه، ولی کل کتابش نوشته که بهش نشون بده این رو با قول استدلال استعلایی میاره. از استدلال استعلایی میاره این چی دیگه، خیلی دوباره چرا منطق، اما بخوایم در روی چرا استدلال منطقی منتجه، ما بگیم بدیهیه، میگه کی گفته بدیهیه، من میخوام بحث کنم درباره خود منطق. منطق استدلال استدلال اینه، استدلال درباره خود روندهایی که ما داریم اجرا میکنیم بگه کن چرا استدلال منتجه. استدلال استدلال اینه، میگه با استدلال استعلای من دارم به شما نشون میدم که اینجوریه. خب بذارم حالا این صفحه رو بذارید اون یکی بیارم که الان گفتم. ببینید چقدر وقت داریم، ببینید اینجا رو، این تفاوت علم در زمان سنتی ارسطویی و زمان ما، زمان مدرن. تو تلقی ارسطویی حتی و فلسفه اسلامی که حالا دارم میگم اینجا من یه کاسه کردم چون برسیم چند تا اسلاید داره، شما علم که داری، علمت همون حکمته، همون فلسفه است. بعد این علم شاخه نظری داره تو ارسطو، نظری عملی تولیدی. تولیدی رو تو فضای فلسفه ما نداریم ولی تو فضای ارسطو عملی نه، حالا این دوتاش که بیشتر بحاله، نظری و عملی، نظری فلسفه ریاضیات طبیعیات، عملی اخلاق تدبیر منظر سیاست بودون، اینو بلدی چون. در قبال علم چیه؟ شبه علم، علم دروغین. علم دروغین چیه؟ اسطوره، خرافات، که گفتم ارسطو این کار رو کرد. حالا فلسفه منم اسطوره گوشن دین رو نداشتن تو اسطوره. ابزارش چیه؟ منطقه. تو تلقی مدرن چیه؟ علم شد روش تجربی ساینس. برای همین دستبندی که الان من تو ISI پیدا کردم میگه علوم محض، میشه فیزیک و شیمی و اینا، علوم کاربردی که سه شاخه مهم مهندسی کشه. ISI یادم رفت یه سازمان معروفی که بعد در توانی علوم اجتماعی. خب آقا فلسفه چی که اینجا داشتیم؟ هنر که اینجا داشتیم چی؟ ادبیات چی؟ اخلاق که اینجا داشتیم چی؟ علم سیاست چی؟ این یکی شاخه ها چی؟ این یکی شاخه ها نیا کنید همش شد طبیعیات. طبیعت ارسطویی علم و نفس هم بود، یادتون باشه. یعنی تمام علوم اجتماعی شما، علوم کاربردی، علوم محض شما طبیعت. طبیعت حالا بلکه ارسطو میگفت عقلی، ولی عقلش شد تجربه دیگه طبیعت. خب اینا همش شد هیومانیتیز. چه؟ آره به این معنا، به این معنی که من دارم میگم اون موقع اینجور علمی واسطه نکرد. چی بوده؟ علم سیاست مدون بوده. حالا اگه بخوام بگیم یه مقدار به جامعه شناسی داد، ولی علم سیاست یه مقدار به جامعه شناسی فرق کنه. برای همین همین علوم سیاسی داریم، جامعه شناسی داریم. جامعه شناسی شد ساینس، سوشال ساینس. ساینس یعنی چی؟ یعنی روش تجربی. جامعه شناسی روشش تجربی. فضای اصلی حاکمو دارم میگم. اونی که روش تجربی داره اگه جامعه ارم با این روش بشناسه ما قبولش میکنیم. اما اگه نخواد این روش استفاده کنه، ارزش ها رو بخواد وارد کنه، مفاهیم باوری وارد کنه، همه رو یک کاسه کردن هیومانیتیز، انسانیات، که تو ایران ترجمه شده به علوم انسانی، بعد مکررن علوم انسانی علوم اجتماعی، بعد قاطی میکنن. دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعیش غیر از دانشکده علوم چه ادبیات و علوم انسانیه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی داری، چون تو ایران دیگه ادبیات رو چیکارش بکنیم که باشیم کنار علوم انسانی. خب علوم اجتماعی چرا گاشت اونور؟ از اشکالاتی که همیشه من برای خودم بود، وقتی اینا رو فهمیدم حل شد. ببینید اینجا معنی داره، ادبیات علوم انسانی یعنی هیومانیتیز، انسانیات. ایزش از جنس علم ها، فیزیکس، انسانیات، علم انسانی. اما ساینس نیستا. حال شد تو دانشگاه تهران اینه، دانشگاه تهران درست که من بودم اونجا اسم دانشکده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، نه علوم انسانی بود، همین رشته رو داشت، همین دو سه داره. توی علامه که برید دانشکده علوم اجتماعی همین ادب اینا هم داره. خلاصه اینا چی به چیه بابا؟ یه وضعیت غربی بوده. آخه علوم انسانی چه ربطی به علوم اجتماعی داره؟ خب یکی ان که تو علوم اجتماعی روانشناسی دارن، دانشکده علامه دانشکده علوم اجتماعی روانشناسی دارن، سوشیال ساینسی که رشته‌اش روانشناسیه. آقا اجتماعی فردیه. ما الان تو ذهنمون تو تا میگیم روانشناسی فردیت اجتماعی میاد، نه با علومی درباره انسان که از ساینس هست، تجربی هست، اینا علم هست، بقیهش چرت و پرته. نمیخوایم بگیم چرت و پرته، بعده آبشون میره. یه دانشکده رو میذاریم همه رو میریزیم اینجا. ببینید واقعا چه نسبتیست بین فلسفه، هنر، اخلاق، سیاست؟ چیه؟ غیر از این است که ساینس نیستن. دقت کردید؟ حالا اینو بذارید مقایسه کنید با مدل ارسطو. اینا توی جهت‌دهی علم تو کشور موثره. اگه دسته‌بندی شما جهت‌دهی ارسطویی و چیز باشه، یه جور بودجه تزریق می‌کنی. اگه دسته‌بندی شما این یکی باشه که الان هست، یه جور دیگه دانشگاه. الان شما نگاه کن، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران یه جای عظیمی تو کرج گرفته. خودش تشکیلاته. دانشکده‌های مهندسی این کلمات میبینیم شاید شاید داد دانشگاه پزشکی ها غیر از بقیه دانشگاه ها اینا اصلند. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید صرفا یه دعوای لفظی نیست که من میگم از این وادی رفت میکنم اون تصویری که من اونجا گذاشتم، یعنی این که گفتم آقا این چند مرحله داره رقم میخوره، یه صرفا یه دعوای لفظی نیست، یه تغییر بنیادی داره رقم میخوره. یعنی این الان علم از دین و فلسفه جدا شد، برای همین دین و فلسفه رو همه چیزای دیگه و خرافات و و هنر و هر چی که علم نیست برید اینجا بحث کنید در موردش. معلوم شد؟
خب جنگ رو بودجه هست
چی؟
پس اینجا ما رو بودجه جنگ
داریم. چی جنگ داریم؟
جنگ
بودجه هست. یعنی بودجه که بله بودجه رو گفتم برای که خیلی ملموس بشه برای تو دعوا. خب
دعوا
آره، یعنی خب این دعوا دعوای انتظاری نیست که بگم حالا مثلا اینا اینجوری بودن اینا اینجوری بودن، چه اثری داره؟ این تقسیم بندی حرف این بود، تقسیم بندی سگانه آگوست کون یه تقسیم بندی مهمیه به لحاظ فهم اجتماعی. یعنی واقعا یه دوره بود دین رو کنار گذاشتن، فلاسفه اسلامی زحمت کشیدن دین و فلسفه رو یکسانش کردن، اون کنار گذاشتن از بین رفت. چقدر این کنار گذاشتن رخ داده بود؟ کان از دکارت تا کان اومدن علم و از فلسفه رو هم کنار گذاشتن، به قول آگوست کون دوره ما بعد و طبیعی هم گذاشتن کنار، شد دوره علمی. این دوره علمی آگوست کونتی ما داریم بسن بریم. توی دوره علمی حالا افراد دارن تقلاهاشون میکنن. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ ما برگردیم همون گونه به فلسفه و دین رو یک کاسه کردیم که تو ذهن ما عادیه، نیازیست ما یه زحمت جدید بکشیم. فارابی و فلاسفه ما این کار کردن. حالا باید بگیم آقا علم هم بی خود اینا گذاشتن بیرون، همون وادی واحدی که داشتیم علم هم هست. همین منظورم چیه؟ حالا این جمله که نوشتم به این نظر آگوست کون در ادامه ارسطو، دوره دینی ارسطو میگفت دوره دینی دوره مراتبی با هم ناسازگارن، آگوست کون و در واقع آگوست کون داره گزارش میده نه که خودش این کار رو انجام داد، میگه علمی هم از اونا متمایزن. دوره اسلامی دیدیم که مرز بین علم و فلسفه نبود، اینجا شبیه ارسطو بودند در مقابل مدرنیته، و مرز بین این دوتا با دین نبود، اینجا که در مقابل هم ارسطو هم مدرنیته. حالا این چگونه تصویر داره؟ این حالا دیگه طبقه بندی ها رو وارد شدم که فکر کنم دیگه وقتمون تموم شده. وقت داریم چند دقیقه ها؟ ببینید حالا طبقه بندی با سرعت بگم که به اونجا رسیدیم. این طبقه بندی ارسطو، طبقه بندی ارسطو یه چیز ابزار علم منطقه، علم ها ولی از جنس ابزاره. همه دیگه میدونید دیگه منطق کدوم از این شاخه ها؟ هیچ کدوم، ولی همه این شاخه ها محتاج اینن و همش محتاج اینن. حکمت عملی هم محتاج اینه، برخلاف ذهنیتی که توی 50 60 سال اخیر تو حوزه رایج شده. حکمت عملی اعتباریات اعتباری این برهان پیاده نمیشه، بس ولش کن. حتی که علامه طباطبایی اینو گفت و اشتباه کرد با همه بزرگی که داره میام ریشه اشاره کجا بود.
علامه
طباطبایی
گفت که اونجا منطق اعتباریات میخواد.
منطق اعتباریات نگفت، منطق بعدیای میگه منطق میگه اصلا جای برهان و چیز نیست. علامه خیلی ادایش تند علامه از برنامه کمپانی گرفته، کمپانی اشتباهی تو رساله آقای مولایی خود آقای مولایی شخص داشتید؟
نه.
مولایی رساله دکتراش همین بود که در واقع یه اشتباهی مرحوم کمپانی در فهم ابن سینا مرتکب میشه. این یک دو تا شاگرد مهم مرحوم کمپانی داشته که تاثیرگذار تو حوزه، یکی مرحوم مظفر، یکی علامه طباطبایی. این دو تا تو حوزه این حرف اشتباه رو مستقر میکنن که باید نباید ها اعتباریه، اعتبارم به معنی این که برهانی نیست، چی
مشغولیه،
برهانی روابط تولیدی ندارن، منطقی ندارن، که حالا تاریخ مفصلی داره رسیدیم یه مقدار سر این بحث میکنم. خب من خواهم نیا که تو دوره ارسطو اینجوری بود. شبه علم چی بود؟ اسطوره از جمله دین.
تو دوره اسلامی چی شد؟ گام اول تفکیک کردن، یعنی در واقع یه علوم عقلی شد علوم نقلی. علوم عقلی ببینید ابزار کم منطق بود، علوم نظری هم این ستا شد، علوم عملی تغییر کرد. با قبلی مقایسه کنید، ما میگیم اخلاق تدبیر منظر سیاست مدون. تو دوره ارسطو این کتاب کابلستون رو نیا کنید، میگه اخلاق، اقتصاد، خطابه، لشکرکشی، چهار تا شاخه حکمت عملی. یعنی این سگانه فلسفه که ما داریم مال کار فلسفه ماست، که بحث داره که چرا اینا اینجور گفتن. حالا فعلا نمیخوام وارد بله نمیدونم اولش فارابی بوده، این سگانه رو نمیدونم کی اولش بوده.
ابن سینا سگانه نبود
که بوده ابن سینا، فارابی قبل ابن سینا اگه اول فارابی چه. حالا الان گفتم اون نمیدونم، ولی میخوام این تفاوت خلاص الان تو ما مستقره. اول تفکیک کردن علوم عقلی علوم نقلی. علوم نقلی اونایی بودن که با فلسفه کار نشدن، کار خودشونو میکردن مبتنی بر چی. اینا هم دو دسته بودن، یکی از جنس ابزار بود که ابزار دو تا شد. این علوم عقلی ها خیلیشو منطق هم قبول کردن، در کنارش ادبیات و اصول فقه شد ابزار برای علم. همین الان این دیگه ما مواجهمون. از این طرف این علوم سه شاخه مهم داشت تو فضای غیر فلسفی یا علوم نقلی، یعنی در مقابل جریان فلسفه. اینا خودشون برای خودشون کلام درست کردن، اینا علم داشتن، علمشون فلسفه رو قبول نداشتن، کلامی که تکفیر میکردن، اخلاق داشتن و فقه، سگانه علم اخلاق فقه. من به نظرم تو گام دوم یه جمعی بین رخ داد که ما الان توی جمع به سر میبریم. ابزار علم شد یه وادی منطق شد، یه وادی هم ادبیات اصول فقه، که این سه تا تو ذهن یه طلبه امروزی ابزارهای علمه، این سه تا رو داره میخونه. که تو منطقه حالا بحثی داره، نمیخوام واردش بشم، بحث مفصلیه. اما علوم شد دو قسم، نظری و عملی. این کار مهم خواجه نصیر در واقع رقم خورد که کلام و فلسفه با هم آمیخته شد تو لاغت تو ذهنیت ما. یعنی اینجا این دوتا در هم آمیخته شد، ریاضیات و طبیعت هم اومد تو حوزه. برای شما نیا میکن همه اینا جد علوم نظریه. علوم عملی من نوشتم علوم عملی نقلی محور که مدارش فقه، علوم عملی عقلی محور که ما یه علم اخلاقی داریم در قبال اخلاق نقلی، یه اخلاق عقلی داریم، تدبیر منظری و سیاست مدون، که این رشته خیلی توی حوزه ما بست زیادی پیدا نکرد اون گونه که بقیه هست. در مقابل اینا شبه علم چیه؟ اسطوره است نه دین. یعنی شما غالبا تو ادبیات بزرگان ما این میگن ولی حرف مزخرف و اسطوره میدونن، وگرنه حرف دین شد میره از بالاترین اعتبار برخوردار کردن علوم نقلی وارد شد. خب این فهم از علم، ماهیت علم اینجور چیزی داره فهم میشه، میادش جلوتر مقایسه کنید اینو با تلقی ارسطویی. ببینید تو تلقی ارسطویی ابزار این فقط منطقه، ارسطو با ادبیات و با اصول فقه اصلا هیچ چیزی نداره، ولی توی ذهنیت ما هم منطق تغییرات مهم میکرد که اینا بخوام یه جلسه مفصل بذارم که منطق ما با منطق ارسطویی چه فرقای مهمی کرد، هم ادبیات اصول فقه جزء ابزارهای جدی شد که دانش. ببینید شما ارسطویی باشی یه دانش پژوه قوی بخواد روش بخونه منطق بخونه، اما شما یه طلبه بخواد روش بخونید هم منطق بخونید هم ادبیات بخونید هم اصول فقه بخونید به عنوان روش. و از اون طرف توی مقام علوم نظری هم دیگه معلومه دیگه تفاوتاش، یعنی اینجا که با بنفش نوشتم همش اونجاییه که با فضای ارسطو تفاوت جدی پیدا کرده. بله ساختار اصلی همچنان ارسطوییه. فارابی حالا فهمید معلم دومه، ارسطو طبقه بندی علم کرد، معلم اول شد، فارابی طبقه بندی علم کرد، معلم دوم شد، معلم ثانی شد. یعنی اومد این علم ارسطویی که در مقابل دین بود و یه جوری هضمش کرد تو فضای فهم دینی. خب اینها در مقابل این تلقی که الان گذاشتم، یعنی ما الان با اون بافت حرف این بحث مفصل این جد گفتم. ببینید تو اون تلقی علم و فلسفه و دین یک پارچن، اما تو این تلقی علم و فلسفه دین یک پارچه نیست. یه بار دیگه با هم میارم اسلاید قبلی ببینید اینجا رو، تو این تلقی که اینجا هست علم و فلسفه و دین یک پارچن، در مقابل چه شبل اسطور است. برای این تیکا یونان باستان رو نیاوردن فلسفه ما، مترجمین ما از اول با اون تیکه اساطیریش کار نداشتن. حتی خود کتاب‌های افلاطون هم که ترجمه شده، اسولوژیا که به اسم افلاطون ترجمه شده، اون ابزای این بحث نمایشنامه‌های افلاطون عمدش نمی‌دونم مثلا ترجمه شد تو دوره اسلامی یا نه، غالب حالت نمایشنامه‌ای داره، افلاط خیلی احساس نمی‌کردن مثلا نمایشنامه‌ای که خیلی اجتماعی داره میشه، نه نمایشنامه‌ای که حالت فلسفی مثل پارمنیدس که کاملا فلسفی نمیگم، این نمایشنامه‌ای که حتی جمهوری افلاطون که خیلی اجتماعی میشه اینا آوردن نیورد، ولی این ذهنیته بود که آقا اون اسطوره از داستان تئاتر فلان ایناش نه. اما برای همین ارسطو خیلی مهمتر از افلاطون تو فضای فلسفه ما وارد شد، چون خیلی فلسفی تره تا مثلا ادبیاتی تر. خب
فلسفه دین
آها نکته این بود اینجا نیا کنید تو اینجا شما علم و فلسفه دین رو سوادی نمیبینید کاملا ببینید فلسفه شما اینجاست دینتون اینجاست علم هم که همه جای دیگرش هست اما تو این وادی شما سوادی دارید یعنی یه وادی علم دارید که به درد بخوره یه وادی فلسفه و دین و همه چیزای بی خود داری یه چیزی هم داری ابزار علم که تو ابزار علم این ریاضیات اینجای شما که خودش یک دانشی بود در روی واقعیت الان تبدیل شده به ابزار علم الان ریاضیات برای چی میخونن؟
که علم
رو بررسی کنن این روش های علم شد ریاضیات الان شما ما درسمون روش تحقیق و آمار زمانی که ما درس بودیم دانشگاهی بود روش تحقیق و آمار مهمترین چیز شد تو روش تحقیق آمار چه من از اول که من دانشگاه استاد درس بودم از اول لیسانس شما اونجا منطق داشتید روش تحقیق هم داشتید میگفتم خب چرا شما نمیگید به همه نمیگید روش تحقیق مگه منطق روش تحقیق نیست همیشه بعد هیچ وقتم بحثش با هم ارتباط نداشت درسی که تو روش تحقیق میخونید که به شدت به سمت ریاضیات میل میکنه با درسی که تو منطق میخونید تا آخر ما نفهمیدیم که این دوتا در چرا مستقله بعدن که اومدیم جلوی رو فهمیدیم بابا جون دوتا وادیه دوتا نظام معرفتیه تو اون وادیست که منطق اصول فقه و ادبیات روش علم رو به شما میده تو یکی وادی ریاضیات آخه ریاضیات قدما چی میگفتن ریاضیات کشف واقع میکنه شما با جسم تعلیمی سر و کار دارید جسم تعلیمی تجرد برزخی داره معلومه این فضا در مقابل اون فضا حالا ما تو این فضا که همه ذهنمون این شده میخوایم برگردیم علم دینی داشته باشیم اصلا این کار با خیلی سختیه ولی این ذهنیتی که تو ذهنمون انبار شده از اول ابتدای تا حالا همش اینجوری داشتیم فکر کردیم حالا من فقط دارم توجه میدم ببین اینایی که خونده اینجوری نبودا اول ولی باید بفهمیم خودمون که فاز چیه یعنی اول باید تو دکترا حلش بکنیم بعد یه عده دکترا که فهمیدن خود ماها من خودم مدت ها اونجوری فکر کردم کم کم که فهمیدم حالا یه برنامه بریزیم که از ابتدای شروعش تغییرات یه تغییر خیلی انرژی بره
بعد از دوره شما هم
تو هم بدید مکتب نه مشکل مهمی که مشکل مهمی که ما داریم این است که هیچ وقت نمیشه به عقب برگشت برگشت به عقب تقریبا نشدنی چی؟ یعنی شما باید فضا
مرکز پژوهشی فقط برای این کار زدنی شد چون یه مرکز پژوهشی بگم اول یه آدمی باید پیدا بشه یه فهمی داشته بشه ایده داشته بشه خب این مرکز پژوهشی باید ایجاد بشه آدم ها فهم پیدا کنن دیگه
اول تو من احتیاط هم نه این چیزه من اون موقع دوستان یادآوری نکردن به من اینجا چیه؟
امکانش هست؟
نه دیگه نمیشه چون اینجا وارد نشکنن اونم دیگه هم وقتی وارد شد نه اینشالا یادآوری کنید
صوت رو
میکنید؟ آه صوت رو میکنید؟ من فکر کنم